همین جلسه سوم که ما خدمت شما هستیم، ادامه دورای کاری رسیدیم به کاری که مجموعه نقد ادبی که مربوط میشه به آقای شفیع کدکنی و نقد ادبی. این کتاب به کجا رسید؟ تموم شد نشد؟
حقیقتش این است که کتاب الان که من با شما در حال گفتگو هستم از طرف نشر نو در اختیار ویراستار قرار گرفته و مشغول ویرایش هستند و امیدوارم که تا اواخر مهر ماه کار تمام بشه و منتشر بشه. من در کتاب شفیع کدکنی کار بسیار کردم برای اینکه حوزه کاریشون از عرفان و تصوف و نقد ادبی و نقد شعر و عرض شود که تاریخ رجال و انساب و نقد متون خیلی خیلی متنوع و وسیعه و برای اینکه به دقت کار رو مطالعه کرده باشم خب نیاز به زبان داشت، به این دلیل بیش از دیگر کتاب‌ها طول کشید، ولی حالا به هر حال کار به انجام رسیده در این حد که اون چیزی رو که بایستی بنویسم نوشتم و در اختیار ناشر قرار دادم و امیدوارم که کتاب با بعد از ویراستاری به نحو مطلوبی منتشر بشه. درباره نقد ادبی شفیع کدکنی باید یادآور بشم که به نظر من ایشون در کار خودش یگانه است، به دلیل اینکه اشرافی که بر ادبیات کلاسیک داره و متون فرهنگ قدیم ایرانی و اسلامی و برخورداری از نظریات منتقدان قدیم ایران مثل رادویانی و سکاکی و تفتازانی و شمس قیس رازی و اینها بر تئوری‌های نقد مدرن فرنگی هم مثل ریچاردز و یاکوبسون و الیوت و لوکاچ و هارتمن و اینها تسلط داره. یک بررسی از دکتر یارشاتر من خوندم درباره شفیع کدکنی و اون این است که گفته بود که وقتی من دانشجو بودم در محضر ملک الشعرای بهار و فروزانفر درس گرفتم، ولی به نظر من نقد شفیع کدکنی جامعه تر و امروزی تره. دلیلش این است که اون بزرگواران یعنی بهار و فروزانفر جز زبان فارسی و عربی به زبان فرنگی آشنایی نداشتن، اما شفیع کدکنی به علت اشراف و آگاهیش بر زبان انگلیسی تونسته از تمام منابع نقد ادبی به زبان انگلیسی استفاده کنه و از اون گذشته دید تجددخواهانه داره، تونسته که معیارهای نقد فرنگی و تئوری‌های منتقدان فرنگی رو بر ادبیات ایران منطبق کنه و از این نظر واقعا کارش بی‌نظیره. منتها خب من در بررسی خودم به ستایش و تایید مطلق بس نکردم، چون کار من این نیست که مثلا در نقد تمام کسانی که من بهشون پرداختم از ملک و شعرهای بهار، نیمایشیج یا فاطمه سیاب به صرف اینکه اینها آدم‌های گرانمایه‌ای بودند و آدم‌های در کار خودشون موثر بودند من از ضعفشون در می‌گذشتم. در مورد شفیع کدکنی با همه دوستی 50-60 ساله‌ای که من با ایشون داشتم و دارم سعیم این بوده که از غلبه عواطف دوستانه برکنار باشم. به نظر من شفیع کدکنی با همه ارزشی که کارهای انتقادشون داره از ضعف‌هایی مثل مبالغه و اغراق برکنار نیست یا گسیختگی و آشفتگی گاهی در ارائه مطلب اون انسجامی که باید در مطالب نداره، پراکنده است و شاید این حاکی از این است که به یاد باید داشته باشیم که ایشون شاعرم هست و شاعر بسیار خوبیه. این است که به نظر من اون انضباطی که باید در مقالات نقد خودشون نمی‌بینیم. شاید اگر که یک منتقد صاحب صلاحیتی بود که به عنوان ادیتور یا ویراستار کارهای ایشون رو ادیت میکرد، میشد که کاراشون از استحکام بیشتری برخوردار باشه. ولی آنچه که هست به هر حال همینه، با همه ضعف‌ها کاراشون یگانه است به نظر من در نقد امروز ایران. در مورد کتاب‌های من قولی که به اصطلاح جملگی برانند این است که من سعیم این بوده یه دید واقع بینانه و ابجکتیو داشته باشم راجع به اشخاص و اعتدال رو رعایت کنم، اعتدال و انصاف. شما میدونید که در نقد امروز ما متاسفانه سیاه و سفیده، یا یک نفر رو به کلی نفی یا انکار میکنن یا یک نفر رو کاملا ستایش میکنن، اما مبرا از ایراد میدونن. اون چی که آدم هایی از نوع یار شاتر بر بررسی هایی که بر کتاب های من کردن، یا آدم های فرنگی امریکایی از نوع مایکل هیلمن یا استراگمن یا دیگرانی که کتاب های منو در امریکا بررسی کردن، به این نکته اشاره کردن که در نقد امروز ایران کارهایی که من کردم از یک نوع اعتدالی برخوردار بیشتر، جنبه های مثبت و منفی رو هر دو دیده و از اون نقد امپرسیونیستی، نقد ذوقی به در آمده.
خب راجع به منتقدین ادبی ژورنالیست هم است که کاری در حال دست.
بله، بعد از کتاب شفیع کتکنی به من گفتند که چرا شما به منتقدانی از نوع رضا براهنی و سپانلو اینا نپرداختید. حقیقتش این است که من هم فکر میکنم که بایستی بر اون جماعتی که تا به حال به کارشون پرداختم کارهای منتقدان ژورنالیستی رو هم از نظر دور نگردم، چون به هر حال حالا با همه ضعف و قوتی که کار اینها داره منکر واقعیت که ما نمیتونیم بشیم. من به یاد میارم در سالهای دهه 40 نقد ژورنالیستی به خصوص در مجله فردوسی اوج گرفت و مقالاتی که خیلی حتاکانه بود و از اون ادب و آداب انتقادی به دور بود مطرح شد. این نقدها البته نمیشه گفت که بی ارزش بود، به هر حال یه تئوری هایی رو مطرح می کرد، یه حرفایی داشت، ممکن بود بر این همون حرف ها هم حرف های قابل قبولی می بود، ولی متاسفانه ذات ژورنالیست چون با شتاب زدگی و هیجان و اون تأمل و احتیاط عالمانه رو نداره، نقد ژورنالیستی رو فروتر برد ارزشش رو. ولی به هر حال هرچه هست من گمان میکنم اگر فرصتی پیدا بکنم در بررسی به مطبوعات اون 40-50 سال اخیر این آدمایی رو که بیشترشون شاخص ترن پیدا کنم و به آثار انتقادی اونام بپردازم.
راجع به کتاب نقد و تاریخ ادبی مرحوم زرین‌کوب نظرتون چیه و چه تفاوتی با کار شما داره؟
حقیقت این است که وقتی که کتاب نقد ادبی در دو جلد اثر استاد زرین‌کوب رو من خوندم، دوستم شفیع کتکنی هم در آکسفورد اشاره کرد، گفت که ایشون به نقد ادبی امروز نپرداخته، یعنی صرفا اشاراتی کرده به مثلا ملک و شعرا، بهار و سیاه و اینها، جای اون داره که ادامه کار ایشون رو من بدم، یعنی از ابتدای نقد در مفهوم علمی و اروپایی خودش، از مقاله‌ای که میرزا فتحعلی آخوندزاده در 1866 می‌نویسه در نقد شعر سروش اصفهانی. من برای اینکه این کار رو صورت بدم لازم بود که برم آثار اوریژینال آخوندزاده رو در کتابخانه باکو، در محل زیستش، در تفلیس، در گنجه پیدا بکنم و دقیقا بدونم که این چه کارهایی کرده در حوزه. خوشبختانه اون موقع مسئول آرشیو آخوندزاده یعنی حمید محمدزاده هم زنده بود و به من کمک کرد که به آثار آخوندزاده دست پیدا کنم و بسیاری از مصوّدات و دستنویساش رو من بخونم، به خصوص که خب آخوندزاده میشه گفت جد مادری همسر من، اونا هم خب مساعدت خاص کردن، ما رو بردن در کتابخانه های شخصی، صندوقچه هاش و یادداشتاش رو من بررسی کردم و حاصل کار این بود که آخوندزاده رو من آنچه که در حوزه انتقاد ادبی نوشته بود اونا رو با باریک بینی و دقت بررسی کردم، اما بررسی من باز باید تأکید کنم به معنی تأیید و ستایش نیست، چون کارهای اونم از خطا و ضعف برکنار نبوده. مثلا او خیلی نسبت به شاعران عارف نظر منفی داشته، در حالی که نسبت به مثلا فردوسی خیلی نظر مثبت داشته و یه جور نقد اخلاقی و ملی و میهنی در کارش بوده، نظرگاهی که بعداً به احمد کسروی رسیده. بعد هم در مورد شاعران واقعاً ذوق سالمی که لازمه داوری است نداشته، مثلا شعر واقف و فضولی و بعضی از این شاعران ترک زبان رو تایید میکنه که به نظر من شعرهای اونها آنچنان ارزش ادبی نداره. بعد هم در مورد خط خیلی اغراق میکنه که راز جهالت ملل اسلامی به علت مشکل خط، اگر خط عربی به خط لاتین تبدیل بشه در اسرع اوقات ملل اسلام با سواد خواهند شد و از این وضعیت جهالت خلاص میشن، در حالی که شما میدونید که مثلا ترک ها که در زمان آتاتورک اومدن خطشون رو به لاتین تبدیل کردن همچنان میزان بیسوادیشون کمابیش باقی مونده. وانگهی مردم ترکیه میراث ادبی ما رو نداشتند که بتونن فوری اونها رو به خط لاتین برگردن. اگر که ما خطمون رو از خط عربی به خط لاتین تبدیل میکردیم، بسیاری از آثار بزرگ ادیبان و نویسندگان کلاسیک ما مقفول میموند و اون کاری بود که بایستی دوباره اونها رو ما تبدیل به خط جدید لاتین و لازم هم نبود. غرضم این است که از این نوع تعصبات و از این نوع مشکلات داشته. ملوس از نظر پیشروی و پیشقدمی میرزا فتحعلی آخوندزاده نه تنها در نقد ادبی که در نمایشنامه نویسی به قول فریدون آدمیت، در آسیا در تجدد فکری به عنوان مصلح اجتماعی، در مسائل دیگری مثل پیشروی در آزادی خواهی به علت این تأثیری که روی افرادی مثل میرزا ملکم خان، میرزا یوسف خان مستشار و دوله و دیگر دیگران گذاشته و همه اونا طالبوف، زین العابدین مراغی، همه میرزا فتحعلی رو به عنوان پیشرو خودشون میشناختن و روی ذهن و ضمیر اونا خیلی اثر داشته. به این دلیل واقعا مرد جلیل القدری بوده که کشف این بزرگوار رو ما مرهون فریدون آدمیت میدونیم. ببینید وقتی که فریدون آدمیت کتابی نوشت به عنوان اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده، اون موقع کمتر خوانندگان فارسی زبان با آخوندزاده آشنایی داشتند. من اون موقع در تلویزیون ملی ایران برنامه‌ای داشتم به نام شهر آفتاب. من یادمه همون موقع به آقای آدمیت تلفن کردم و از ایشون خواهش کردم که یک گفتگویی با هم بکنیم در زمینه اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده و اهمیتی که این تحقیق ایشون داره. ایشون با دلشکستگی گفت شما خبر ندارید که این کتاب رو جمع کردن و خمیر کردن. گفتم چطور ممکنه؟ این کتاب یک کتاب تحقیقیه. گفت نه، آقای دکتر سید حسین نصر رفته پیش شاه و گفته که چه نشستید که اسلام از دست رفت، افکار الهادی از طریق این کتاب داره تسری پیدا میکنه. شاه هم گویا گفته بوده که من نمیدونم، به مسئول دفترش دستور داده که رسیدگی بشه و اگر اینجوریه کتاب جمع بشه. کتاب به سرعت جمع شد، ولی بعدها البته خب کتاب به صورت مخفی و به صورت جلد سفید به اصطلاح اون زمان توزیع شد. من به آقای آدمیت گفتم که خب شما بعدش چه کار خواهید کرد؟ گفت که کارهایی که خواهم کرد میرزا آخان کرمانیه و طالبوف تبریزی زین‌العابدین مراغه‌ایه و کسانی که در واقع ادامه کار فکری و فرهنگی آخوندزاده رو گرفتن و این کار رو کرد آدمیت. به گمان من آدمیت مورخ بی‌نظیری بود در تاریخ معاصر ما و مقوله تاریخ نویسی که به علت انضباط فکری و تسلطی که بر منابع داشت و قوه اجتهادی که در گفته‌ها و صحت ارزش گفته‌ها داشت بی‌نظیر بود. ایشون معتقد بود که مورخ بایستی از تعقل علمی و تحلیل دار تاریخی و تعقل فلسفی برخوردار باشه در تاریخ نویسی، چیزی که در مورخان ما متاسفانه وجود نداشت و نداره. میدونید تاریخ نویسی معاصر ما غالبا آمیخته است با عرفانیات و داستان نویسی و قصه گویی و انشا پردازی، که البته این جور آثار بیشتر مورد قبول خوانندگانه. خوانندگان فارسی زبان تاریخ رو به صورت خشک و آکادمیک نمیپذیرند، بیشتر طالب افسانه‌اند. این است که آدم‌هایی از نوع باستانی پاریزی البته آثارشون بیشتر مورد قبول خاطر خوانندگانه تا آثار دکتر فریدون آدمیت، ولی به گمان من دکتر فریدون آدمیت در عرصه تاریخ نویسی اصلا یک فصل نوینی باز کرد که از پیشینیانش به قول خودش از محمود محمود گرفته تا احمد کسروی بودن. آدمیت خیلی به کسروی معتقد بود و من هم همچنین. من در فصلی که در کتاب روشنگران ایرانی و نقد ادبی به کسروی اختصاص دادم، اونجا در ابتدای بحثم گفتم که کسروی چوب نظریات غلط خودش رو درباره شاعران قدیم ایران خورده، یعنی هی گفته که حافظ و سعدی رو بایستی به آتش سپرد، بایستی کتاب سوزی رو انداخت. اینجور آثار موجب انحطاط فکری میشه، موجب ترویج خرافه میشه. با چنین هیجانی و احساساتی در واقع آثار درجه یکش مثل تاریخ مشروطه یا شهریاران گمنام یا مهمتر رساله زبان آذریش به کلی فراموش شده. شما میدونید که رساله به قول مرحوم علامه محمد قزوینی صغیرت الحجم کثیرت الوزن، این کتاب با همه تنکیش از نظر اوریژینال بودن که آمده تحقیق کرده که این گویش آذری ربطی به ترک و زبان ترکی نداره، این کاملا ریشه زبان ایرانی داشته و از زبانهای ایرانیه و تحقیق کرده در این مورد، به طوری که من یادمه که در یکی از کتاب‌ها می‌خوندم که در خود شاید شرح زندگانی من کسروی می‌گفت که یک وقتی، چون می‌دونید کسروی ضمناً در وزارت عدلیه هم کار می‌کرده و خیلی آدمی عدالت‌جو و عدالت‌خواهی بوده، یعنی مسئله عرفی کردن دادگاه‌های شرعی رو که در زمان داور شروع شد با همت کسروی بود که این رو اجرایی کردند. کسروی چون خودش مجتهد بود و به علوم شرعی تسلط داشت، به راحتی میرفت مثلا در زنجان و یه آخوندی که حاکم شرع زنجان بود او رو استنتاق میکرد و سوالات شرعی ازش میپرسید، سوالات فقهی، و وقتی که میدید که این آخوند بی سواده فوری خلعش میکرد، یعنی از طرف داور چنین اجازه ای داشت. به این دلیل کسروی میگه که یک وقتی و مرحوم داور اون موقع وزیر دادگستری بود، آقای تیمورتاش که از سفر فرنگ آمده بود منو به دربار خواست، در دربار، دربار رضا شاه، من داورم که رئیس من بود، یعنی وزیر عدلیه بود، وزیر دادگستری بود، حضور داشت. من رفتم دربار و تیمورتاش خطاب به من گفت که من در سفر اخیرم به انگلیس ملاحظه کردم که دانشمندان ایرانشناس انگلیسی مثل سر دنیس راس که رئیس انستیتوی شرق‌شناسی انگلستان بود، از شما و رساله صغیرت الحجم کثیرت الفایده به قول قزوینی خیلی خیلی ستایش میکنن. چرا شما نمیشینید به جای این جور تحقیقات وقت خودت رو به کار دادگستری پرداختی؟ اونجا وقتت ضایع میشه. میگه خطاب به حضرت والا، یعنی تیمورتاش، عرض کردم که حضرت والا، من در اوقات فراغتم این کارهای تحقیقاتی میکنم، ضمناً من سر آن دارم که این گردن ستبرانی که بر حقوق مردم ایران چنگ انداختن اینها رو به پای میز دادگاه بکشونم. اینها ببینید یک غیرت ملی داشته کسروی. کسروی آدم بی‌نظیری بوده. حالا من حس کردم در دیداری که با فریدون آدمیت داشتم و آثار ایشون رو که خوندم، آدمیت هم یه آدم کاملا ایران دوستی بود و تفکر خیلی امروزی داشت و دلش به حال ایران میسوخت. کتابهایی هم که نوشته وقتی رفته از این نوع آدمهایی که در مشروطه نقشی داشتن، مثل همین میرزا فتحعلی آخوندزاده، میرزا ملکم خان، مثلا به میرزا ملکم خان خیلی آقای آدمیت اعتقاد داشت و معتقد بود که حقوق مدنی امروزی ما بسیاریش از مصطلحات میرزا ملکم خانه و اگر این رساله های میرزا ملکم خان در حقوق مدنی ایران نبود در زمان ناصری، به هیچ وجه زمینه ساز حقوق مدنی امروز ما نمی شد. به هر حال در این زمینه از یاد نبریم که فریدون آدمیت پسر میرزا عباس قلی خان آدمیت بوده که ایشون هم از رجال تجددخواه دوره نسل قبل از خودش بوده و بسیاری از رسالاتی که اونها داشتن در اختیار خود فریدون آدمیت قرار گرفته بوده. به هر حال به گمان من آدم فوق‌العاده‌ای بود.
خود صادق هدایت چقدر نقش داشته در بحث روشنگری؟
صادق هدایت غالبا بعضی از دوستان به من ایراد کردن در کتاب روشنگران ایرانی و نقد ادبی طرح صادق هدایت خیلی مناسبت نداشته. بگمان من صادقه در از نظر تجانسی که در افکار ایران دوستی و ضد عرب و بعد هم تفکر تجدد خواهانه داشته با آدمهایی از آخوندزاده گرفته تا بقیه و بقیه شما یه وجوه اشتراکی میبینید، مضافاً به این که وقتی که ما میخواییم در مورد میراث ادبی اینها مطالعه کنیم، شما باید بدونید که صادق هدایت وقتی که رساله خودش رو درباره رباعیات خیامی نویسه، سالا پیش از ذکاءالملک فروغی بوده که به خیام پرداخته و خیام رو از دیدگاه یک متفکر مادی که به اصطلاح هدونیست بوده اقتنام فرصت میکرده، خوشباش بوده، چنین و چنان، با دیدگاه کاملا مدرن بررسی کرده اون موقع که جوان 23 سالی بوده و رباعیاتی رو از خیام پیدا کرده که با اون اندیشه فکری و فلسفیش میخونده. البته این مربوط بوده به دور رساله که قبلا نشته، بعد خود هدایت چند سال بعد رساله خودش رو تکمیل کنه به عنوان ترانه های خیام، در اونجا هم یک تصویر روشنتری از خیام به دست میده. با همه این احوال، از اونجایی که من نظر هیچ کس رو به طور مطلق نمیپذیرم، در این نظرگاه صادق هدایت هم شما ضعف رو میبینید، در حدی که هدایت خیام رو از نظرگاه خودش تایید میکنه، یعنی اینجوری نبوده که خیام به اون صورت امروزی مثلا ماتریالیست بوده و مبانی فکری امروزی رو داشته. هدایت اون چه رو که دوست داشته، خیام معیوز، خیامی که میخواسته دم رو غنیمت بدونه، خیامی که در پی فرصت، اون جور تصویر خودش رو در خیام میدیده. به این دلیل به صورت مطلق البته نظرگاه های هدایت درباره خیام قابل تایید نیست، ولی از نظر نگاه امروزی در خور توجه. بیاد داشته باشید که هدایت گذشته از اینها یک بررسی میکنه از افکار کافکا و یک مقدمه می نویسه بر مسخ، مسخی که حسن قائمیان ترجمه میکنه. مقدمه صادق هدایت نگاه خیلی دقیق و مدرنی به عنوان منتقد ادبی، منتقدان ادبی ما ببینید در اون زمان دو گروه بودن، یا یه گروه وزلایی بودن که بیشتر می‌پرداختن به جنبه های پدنتیک و ملا نقطی قضیه بودن و غلط های به اصطلاح انشایی می‌گرفتن، یا در مورد شعر مثلا درباره حرف روی و قافیه و اینا می‌پرداختن، یا منتقدانی بودن که اصلاً مبانی امروزی نقد رو نداشتن. هدایت به دلیل اینکه خب به زبان فرانسه تسلط داشته و کتاب‌های رمان‌های امروزی رو می‌خونده، مثلا یولیسیس جوش و کتاب‌های پروست و اینها، تونسته بوده که با ادبیات مدرن جهان غرب آشنا بشه و طبعاً با معیارهای نقد قدیم. علاوه بر این خب هدایت به آثار کلاسیک قدیم ایران مثل ویس و رامین هم علاقه داشته، به آثار نظامی هم علاقه داشته. نقدی که می نویسه بر نظامی به تصدیه وحید دستگردی، نقد شیرین و بامزه، منتها هجوش میکنه، هزلش میکنه در اون کتاب قضیه هایی که، منظورم این است که من تمام آثار هدایت رو در مقوله نقد ادبی با دقت گردآوری کردم و در فصلی از کتاب روشنگران ایرانی و نقد ادبی گنجوندم.
شما یه چیزی از مرحوم داریوش شایگان به عنوان آبروی ایران یاد کردید.
داریوش شایگان رو من بعد از سالها باز یافتم وقتی که من دوره فوق لیسانس یا به اصطلاح امروزی کارشناسی ارشد زبانشناسی رو میخوندم، ناگفته نماند که زبانشناسی در اولین دورش من بودم و دوستانم که اسماعیل سعادت و فریدون بدرعی. ما در مؤسسه انتشارات فرانکلین با هم همکار بودیم. یک روز این دو بزرگوار آمدن گفتند که شنیدیم در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران یک دپارتمانی به عنوان لینگویستیکس، اون موقع هم زبانشناسی اینا زیاد جا نیفتاده بود. گفتم چی میگن برای زبان؟ فهم زبانهای باستانی و اینا، چون گفتن دکتر مقدم، چون ایشونم که من میشناختم که از پیروان و مریدان ذبیح بهروز بود، فکر کردم که راجع به زبانهای باستانی مثل زبان فارسی باستان و زبان پهلویه. گفتن نه، راجع به زبانشناسیه و بریم اونجا ببینیم چیه موضوع. ما رفتیم اونجا در دانشکده ادبیات و دیدیم که یک مردی که کله تاسی داشت و سیویله چیزی مثل نیچه داشت پیپ میکشید و اینا، گفتیم ما آمدیم اینجا که ببینیم که داستان چیه. آقای مقدم گفت که شما میخواید که این دوره رو بخونید، ما میخوایم شروع کنیم. گفتیم که به هر حال ما کنجکاو هستیم ببینیم که اگه مطابق ذوق ما باشه اسم بنویسیم. گفت که شما باید امتحان بدید. از توی کچوهش چند تا متن در آورد به انگلیسی، گفت که اینها مقدمه است بر لینگویستیکس، Introduction on General Linguistics، شما اینا رو به زبان فارسی ترجمه کنید. این متن رو به من و فریدون بدرعی و اسماعیل سعادت داد، ما رفتیم گوشه نشستیم اینها رو ترجمه کردیم. البته در ترجمه به اشکال برخوردیم، برای اینکه اصطلاحات اون زمان مثل مورفم و فونم و اینها هنوز معادلی نداشت. این معادلها رو بعدها خود آقای مقدم ساخت. غرض هم این است که ما این رو ترجمه کردیم، بعد گفت بد نیست شما بعد بیاد برای مصاحبه. دوباره رفتیم مصاحبه، چند تا دانشجویی انتخاب کرد، حدود 8 یا 10 نفر. به این ترتیب داستان زبانشناسی همگانی، به اصطلاح خودش زبانشناسی همگانی و زبانهای باستانی، در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران بنیانگذاری شد. بعدش در اون دوره که ما بودیم، اشخاصی که تحصیلات خودشون رو در انگلستان تمام کرده بودن، مثل محمد رضا باطنی که ایشون شاگرد هالیدی بود، زبانشناس معروف و اسکیل ان کاتگوری، مقوله و میزان رو تدریس میکرد، اونو منطبق کرده بود تئوری رو بر اساس دستور زبان فارسی، ایشون سخنرانی میکرد که خیلی سخنرانیش آگاهانه، علمی و دقیق بود. بعد از او دیگران بودند که میامدن صحبت میکردن، مهرداد بهار، که اینا هیچ کدوم دکترا نداشتن. دکترا رو بعد در همین دپارتمان زبانشناسی با دکتر مقدم طی کردن. مهرداد بهار در میتولوژی ایرانی، اساطیر ایرانی. بعد هم یک جوانی آمد که موهای خیلی آشفته بلند داشت، مثل هندوهای معروفی که ما دیده بودیم، و دیدیم که این جوان گفتند که اسمش هست داریوش شایگان. ایشون متخصص اساطیر هند، عرفان اساطیر هند رو در اونجا هم تحصیل کرده و حالا درباره اون میخواد دکترا بگیره. تز ایشون درباره اساطیر هند یه بخشایش رو اون یکی دو ترمی که با ما کار میکرد میخوند، و من دیدم که خیلی جوان باهوشیه و مطالبی هم که میگفت برای ما تازگی داشت و سودمند بود. این اولین دیدار من با داریوش شایگان بود. گذشت. بعد ها که من رفتم کارهای مختلف، یعنی در میدونید من در انتشارات فرانکلین بودم، در بنیاد فرهنگ ایران بودم، در تلویزیون ملی ایران بودم، اینها خودم گروه فرهنگی مرجان رو داشتم، همه این کارها خلاصه کار ما رو به انگلیس کشاند که رفتیم به انگلیس و در وولفسون کالج که یک کالج گریجویته، کالج برای دانشجویان دوره دکتری، که رئیسش سر آیزایا برلین بود. همین آیزایا برلین متفکر لیبرال، ایشون رئیس کالج ما بود که خب ما هفته دو بار گاهی میدیدیمش، میامد با ما نهار میخورد و خیلی هم آدم سوشبل یا مردم آمیزی بود، با دانشجویان خارجی خیلی میامیخت. ما هم که تبلیغات خیلی شدیدی میکردیم علیه شاه، ایشون هم که ضد استبداد استالینیستی بود با ما تجوری هم دردی داشت، میامد میگفت که خب از شاه و زندانیان سیاسی چه خبر؟ ما هم شهر کشافی راجع به صدها هزار زندانی که شاه در زندانهای خودش چیز کرده در اثر القاعات و تلقینات کنفدراسیون، ما میگفتیم و حرفای بی ربط زیاد میزدیم. بعد این آیزایا برلین با ما خیلی همدردی میکرد و اینها. غرض هم این است که یک دانشجوی انگلیسی یک بار اومد سراغ من گفت که شما ایرانی هستید؟ گفتم بله. گفت شما داریوش رو میشناسید؟ من فکر کردم داریوش دی گریت، داریوش شاه ایران. گفتم بله داریوش شاه ایران. گفت نه، داریوش شایگان، اونم مرد بزرگیه. گفتم عجب، بله من داریوش شایگان هم یک ترم باش در دوره دانشگاه در زبانشناسی لینگویستیک درس داشتم و اینها. گفت ولی شما اشتباه نکنید، این داریوش شایگان این یک اسکالر تنها نیست، اون تینکره، اون دانشمند نیست، اون متفکره. گفتم من به اون معنا داریوش شایگان را نمی ساختم. به هر حال حالا خوشحالم که شما این چنین تصوری از اون دارید. این یک دیدار بود. بعد دیدارهای بعدی من با پروفسور زینر، پروفسور زینر در واقع معرف من بود به کالج وولفسون کالج، چون پروفسور زینر می دونید که ایشون استاد ادیان شرق بود و مرد فوق‌العاده‌ای بود، دانشمند بی‌نظیری بود. به من گفت که شایگان رو شما میشناسید؟ گفتم شایگان رو. منظورم اون هم یک شناختی به من داد، معروف شد که اونا همه کسانی که به خصوص در ادیان شرقی مطالعات دارن این شخص رو میشناسن. سالها بعد که من رفتم به ژاپن و با پروفسور ایزوتسو که قرآن رو به ژاپنی ترجمه کرده ملاقات کردم، او هم این سوال رو از من کرد، گفت تو داریوش شایگان رو میشناسی؟ هر جای که من رفتم آشنایی با شایگان برای من یک اعتباری بود. این بود که خیلی ارادتم به این بزرگوار زیاد شد تا اینکه توی سالهای اخیر که می آمدم به ایران در سخنرانی های مجله بخارا در همین اوقاف افشار گاهی آقای شایگان رو می دیدم، ولی هیچ آشنایی نمی دادم چون ضرورتی نداشت. تا اینکه یک بار ایشون کتابی منتشر کرد که در پنج اقلیم حضور که درباره شاعران ایرانی بود، بعد از من خواستند که چند کلمی هم من درباره این کتاب صحبت کنم، که من تمام این تاریخچه آشنایی خودم رو با داریوش شایگان از زمانی که در دوره فوق لیسانس به ما درس اساطیر هند میداد تا بعدها که من رفتم به آکسفورد، آن دانشجویان انگلیسی اونا میشناختن ایشون رو، تا بعدها که پروفسور زینر اظهار، تا بعدها که در ژاپن پروفسور ایزوتسو اظهار آشنایی کرد، همه اینها رو گفتم. آقای شایگان خیلی تحت تأثیر قرار گرفت، به طوری که شب تلفن کرد و گفت که من دارم میرم پاریس اما میخوام شما رو ببینم، شما خیلی محبت کردید و از این تعارفات. گفتم نه، من واقعیت رو گفتم. بعدها دیگه رابطه ما خیلی زیاد شد، من به خونه ایشون میرفتم، کتابای ایشون رو بیشتر بیشتر خوندم، از کتاب قبلیشون، اولین کتابشون میگه آسیا در برابر غرب، که اون زمانی بود که میدونی احساسات ضد غربی و خیلی میخواستن که در مقابل غرب بسا میراث آسیا و شرق رو پررنگ کنن و دفاع کنن، یه همچین چیزی بود، از آقای شایگان تا جلال آل احمد تا احسان نراقی تا شریعتی، همه این حالت رو گرفته بودن. حالا البته ارزش کار آدم دانشمندی مثل داریوش شایگان با نوشته سطحی مثل آل احمد یا شریعتی خیلی فرق داشت از نظر من، به طوری که خود شایگان در فصل آخر کتاب آسیا در برابر غرب میگه که آنچه که من در دفاع از میراث فکری و فرهنگی آسیایی گفتم به معنی نفی و امکار میراث گرانقدر غرب نیست. ملوز در سالهای اخیر خیلی از نوشتن اون کتاب ناخرسند بود شایگان، بعدهاش میدونید کتابای دیگری نوشت مثل بت‌های ازلی، تزش بود به هندویسم و عرفان اسلامی، و بعد کتابای دیگری در زمینه چیز نوشت که افسون زدگی جدید، یکی چیز چلتیکه، چه میدونم اون کتاب، دو تا کتابش که اصلا اجازه نیست که به فارسی ترجمه بشه، یکی انقلاب ایرانه و یکی نگاه شکست است، به این دو کتاب اجازه چاپ ندادن، اجازه نشر ندادن، برای اینکه ایشون به طور کلی مخالفت خودش رو با انقلاب دینی ابراز کرده. قرصم این است که تحول فکری بسیاری در آثار شایگان شما میبینید، به طوری که بعضی این تحول رو به فرصت طلبی تلقی کردند و ابن الوقتی، ولی از نگاه من شایگان مردی است متفکر، شخص متفکر افکارش طبیعی است تسلب نداره، مرتب در سیلان، مرتب در حال تطور و تغییره. شایگان هم به اون، اولا شایگان خودشو فیلسوف نمیدونست، برخلاف اون که بهش میگفتن فیلسوف خوشش نمیومد، میگفت فیلسوف به کسی میگن که صاحب فلسفه ای باشه، من که فلسفه ای نیاوردم، من تفکر کردم، در اونم در بعضی از مسائل، مسائل بسیار فرهنگ شرقی، ادیان تطبیقی، من یه تأملات اندکی دارم، بنابراین من طبیعی است که فکرم تغییر کنه. به این دلیل به نظر من شایگان از نظر یک متفکر آدم اوریژینال و اصیلی بود و آثارش هم باقی است، و به طور کلی میشه او رو گفت یه آدم اسپریچوال، خیلی آدم معنوی بود، به عالم معنا خیلی وابسته بود. ایشون خاطراتی داشت از علامه طباطبایی و میگفت که چطور لحظاتی در کنار ایشون گذاشته، لحظاتی که میگفت از سبقه شاعرانه برکنار نبود، ولی خیلی آدمی بود که با معنویات و ارزش‌های معنوی درآمیخته بود، به اون معنا به اصطلاح به عنوان اینکه حالا روشن فکر غربی باشه، یه آدم کاملا مادی و ماتریالیست به اون معنا نبود، میدونید. این رو به نظر من شایگان هنوز در جامعه ما به خوبی شناخته نشده و ساحتها و ابعاد فکریش رو خوانندگان آثارش درک نکردن. درباره احسان طبری باید یادآور بشم که من او رو به عنوان یکی از منتقدان ادبی امروز ایران میشناسم، با همه نظرگاه مارکسیستی که ایشون داره، من در مورد افراد همونجور که گفتم معیارم تأثیری است که این آدم‌ها روی نقد ادبی امروز ایران داشتن، صرف نظر از دیدگاه‌هاشون. خب طبیعی است که احسان طبری مارکسیست بوده و یکی از تئوریسین‌های حزب توده ایران بوده، اما تأثیری که طبری داشته در همه حوزه‌های هنر و ادبیات، مثلا فرض کنید در موسیقی، در بر روی حسین ناصحی، مرتضی حنانه، پرویز محمود گرفته تا موسیقیدانان دیگه، تا ادیبان، تا نویسنده‌ای مثل صادق هدایت، تا شاعری مثل نیمایوشیش، درباره همه اینا چون دیدگاه تجددخواهانه داشته اینها رو بررسی کرده و به جامعه روشنفکری اون زمان که بیشتر از هواداران حزب توده بوده اینها رو شناسونده، صرف نظر از این که خب البته فکرش هم گفته، یعنی فاصلش رو با اونها تعیین کرده، مثلا هدایت رو روشنفکر مأیوس خطاب کرده، یا در آثار نیما مقداری ضعف تألیف دیده از نظر زبان اینا، ولی در این حال شعرش و سمبولاش رو از نظر فضای سیاسی و اختناق بررسی کرده، شکافته. خیلی آدمی بود احسان طبری که ذهن منطقی داشت، بیان فصیحی داشت، نثر شیوایی داشت. بسیاری از ترمها و اصطلاحات جدید امروز ایران رو شاید دوستان ندارن که از کلمه روشن فکر گرفته تا دیگر چیزا طبری مطرح کرده. مثلا روشن فکر رو در مقابل منور الفکر اون موقع از عثمانی آمده بوده قرار داده روشن فکر و دیگر کلماتی که حالا من در کتابم به این فهرستی از این اصطلاحات اشاره کردم. و اما همه اینها موجب نمیشه که من طبری رو کاملا تایید کرده باشم. به نظر من طبری از نظر نقد ادبی یه نقد ابجکتیوی داشت که برخلاف نقدهای انشاگونه قبلی که به کلیگویی میپرداختن کاملا آثار رو بررسی میکرد، ولی از دیدگاه خودش مشکلش این بود که اون تأثیراتی که فرهنگ مارکسیسی داشت، مثلا مثل لوکاچ یا لوتمن در فرهنگ منتقدان مارکسیست، یا اون زمانی که من آکسفورد می رفتیم یک جوانی بود که الان خیلی معروف به نام ایگلتون، اونم منتقد ادبی مارکسیست بود. طبری هم خب مارکسیست بود، مثل خانم فاطمه سیا. فاطمه سیا هم مارکسیست بود. طبیعی است که خانم فاطمه سیا هم به دلیل که تمام دوره مدرسه‌اش و دوره دانشگاهیش رو در مسکو گذرونده بود و اون زمان زمان استالین بود، از تأثیرات فرهنگ استالینیستی برکنار نبود. احسان طبری هم خب اون موقع در به عنوان تئوریسین حزب توده معیارش معیار به اصطلاح ادبیات در خدمت خلق بود. همونطوری که میدونید تئوریسین معروف ژدانوف این القاعات رو میکرد که ادبیات باید در خدمت خلق باشه، چنین و چنان اینا. اما همه اینا موجب نمیشه که ما ارزش آثار طبری رو انکار کنیم. او به سهم خودش روی نقد ادبی امروز ایران اثر داشته. حیف که زندگیش در کجراهی سیاست به باد رفت. اگه او به دام سیاست نمی افتاد و صرفاً به کار خودش که مطالعات فلسفی و ادبی و هنری بود ادامه می داد، به نظر من آدم متشخصی می شد. یک بار بعد از انقلاب اسلامی وقتی که ما یک همکاری در بی بی سی بخش فارسی داشتیم به نام خانم شهران طبری که برادرزاده احسان طبری بود، من اون موقع میخواستم که روی میرزا فتحعلی آخوندزاده که کار میکردم در آکسفورد احسان طبری اون زمان در کتابی داشت، بلکه مقالاتی که زمینه‌های فکری و فلسفی و اجتماعی به آخونزاده و طالبوف و اینها اشاراتی کرده بود و مقالاتی در اون زمان، زمان 1325. من به شهران گفتم که من دوست دارم که عموت رو ببینم. گفت که خب عموی من که الان در لایپزیگ آلمان شرقیه، اون زمان زمان شاه بود، شما میدونید که اگر که ما میرفتیم ولو به عنوان محقق با اینا تماس میگرفتیم، در بازگشت به ایران برای ما اسباب دردسر میشد. این بود که بعد از چند روز با اشاره‌ای که من به شهران کردم، یک شخصی آمد، محمدزاده، که بعد از انقلاب این اعدام شد، جز افرادی بود که آمده بودن برای حزب توده. این آمد و گفت که ما میتونیم ترتیب سفر شما رو به مسکو، به آلمان شرقی بدیم که شما با رفیق طبری ملاقات کنید. لحن صحبت اون این بود که من مثلا جز هواداران حزبم و اینو گفتم من به هیچ وجه به سیاست علاقه ای ندارم و با طبری هم از نظر حزب توده برای من هیچ جاذبه ای نداره، من میخوام درباره موضوع تزم میرزا فتحعلی آخونزاده سوالی از ایشون بکنم. ایشون گفت که نه، ما سعی میکنیم که در پاسپورت شما منعکس نشه ورود شما و اینا. ملوث من احتیاط کردم و نرفتم به اون سفر تا اینکه انقلاب شد. انقلاب که در ایران صورت گرفت در بهار 1358 که برگشتم به تهران، شهران که در تهران بود به من تلفن کرد که عموم بعد از سالها مهاجرت الان آمده به ایران. من بهش گفتم که شما کنجکاوی دارید درباره آخونزاده و اینها، متفکران قرن 19 ایران، یک ملاقاتی بکنید. گفتم خوشحال میشم، البته من کارم رو دیگه کردم دیگه، کاری بکنم، ولی خب از دیدار ایشون خوشحال میشم. من رفتم به خونه در میدان کندی، میدان توحید کنونی، و ایشون رو دیدم. نوروز بود و ایشون هنوز در حالت اختفا به سر می برد. گفتم که من آثار شما رو خوندم و مایلم راجع به آخونزاده از شما سوالاتی بکنم. باور نمی کنید که ایشون از بر بدون اینکه ارجاع بده به کتابی، اصلا پرسید که شما چه زبانه جز فارسی می دونید؟ آیا شما روسی یا آلمانی یا ترکی میدونی؟ گفتم نه، من متاسفانه جز انگلیسی به زبانه. بعد ایشون مداد و کاغذ خواست و معاخذی رو در مورد آخونزاده به زبانهای روسی و ترکی و آلمانی و اینها نوشت و به دست من داد. خیلی از حضور ذهن ایشون تعجب کردم. بعد بهش گفتم که آقای طبری، شما با این همه دانشی که دارید و فضل و کمال، چرا عمر خودتون رو در راه سیاست به باد دادید؟ حیف از شما. بزرگ علوی که کناره گرفته آمده ایران و شما چرا رها نمی کنید؟ گفت من نمی گویم سمندر باش یا پروانه باش، چون برای سوختن استاده ای مردانه باش. ایشون با یک صلابت و استواری راجع به ایمان و عقیدش صحبت میکرد، میگفت بزرگ علوی آمده به ایران که حق و تألیف خودش رو از امیر کبیر جعفری بگیره بابت کتاب هایی که چاپ کرده، رمان ها، ولی من ایستادم بر سر ایمان خود و از اینجور شعارها. عجیب که آخرش دیدیم به چه صورتی. غرضم این است که طبری متاسفانه حیف شد، اگر او همین با استعداد شگفت‌انگیزی که داشت، هوش سرشاری که داشت، ایشون میدونید که مجتهدزاده بود، به علوم عقلی و نقلی و اینها اشراف داشت و
کتب فلاسفه اسلامی رو خوب خونده بود و میشناخت. بعد خب بعد هگلیان و هگل شناس و مارکس شناس درجه یکی بود، اسمش در انسیکلوپدیا آمده به عنوان یک مارکس شناس درجه یک. آثار خیلی زیادی داره به زبانهای روسی و آلمانی و انگلیسی و فرانسوی. یه همچین آدمی چرا رفت در به قول فروزانفر این شهد مسموم سیاست رو چشید و به راه کج رفت، خود خودش کج راه رفت؟ به هر حال طبری به نظر من با همه ضعف‌هاش سهم خودش رو داره و نقدهایی هم که ما می‌کنیم به فکرش یا به نقد ادبیش، اونها هم جای خود داره. همچنان که خانم فاطمه سیا هم همینطور. خانم فاطمه سیا وقتی که به ایران آمد، دکتر خانلری به من میگفت که فضای با هوای تازه‌ای وارد اون صحنه بسته دانشکده ادبیات کرد. برای اینکه دانشکده ادبی که ما میرفتیم، آقای خانلری میگفت که بوی رساله های قدیم تفتازانی و منجد و نمیدونم شمس قیس رازی و سکاکی و اینا، و بعد استاد به سید محمد کاظم عصار و چه میدونم فاضل تونی و اینا بود. بعد یه خانومی گفتن آمده از مسکو که این برای ما از آناتول فرانس و از فلوبر و از هوگو و از تولستوی و داستایفسکی و اینا میگفت و برای اول بار ما رو با ادبیات غرب و ادبیات روسیه و فرانسه و اینا آشنا کرد. و بعد نقد تطبیقی، ادبیات تطبیقی رو اول بار با خانم سیاه بود که وارد دانشگاه بشه. کما اینکه خانم سیاه به علت بیماری قند پیشرفته‌ای که داشت در سن 45 سالگی درگذشت و بعد از اون کلاس تعطیل شد. یعنی کسی به قول آقای دکتر سیاسی رئیس دانشکده میگفت که ما صلاحیت خانم سیاه رو داشته باشه بر چند زبان مسلط باشه، ادبیات تطبیقی بدونه، چون جانشینی برای ایشون در نظر نداریم، این است که این کرسی تعطیل میشه. ولی خب همین خانم سیاه هم به علت تحصیلاتی که در مسکو کرد، تمام مقالاتی که در زمینه نقد ادبی نوشته همش یک جانبه است، همش راجع به ادبیات متعهد صحبت میکنه، تمام تحت تاثیر اون تئوری های ژدانوفه که به اصطلاح نظریه پرداز ادبی اون روز حزب کمونیست شوروی بوده. ولی خب اینا موجب نمیشه که وقتی من راجع به سهم فاطمه سیا در تکوین نقد ادبی امروز صحبت میکنم از ضعف و خطاهاش درگذرم. بعد از روشنگران ایرانی و نقد ادبی که در واقع یک مروری بود به افکار میرزا فتحعلی آخوندزاده، میرزا آقاخان کرمانی، زین العابدین براقی، ملکم خان، طالبوف تبریزی که اینا پیشروان نقد ادبی اند در قرن 19، من به نظرم رسید که برای معاصران ما بیایم از قدیمی ترینشون شروع کنیم، صرف نظر از اینکه اینها نقدشون مثلا از چه ارزشی برخورداره. قدیمی ترینشون به نظر من علی دشتی بود. شما میدونید علی دشتی روزنامه نویس زمان رضا شاه بود و روزنامه شفق سرخ رو داشت، از رجال بسیار مؤثر زمان پهلوی بود و اون شفق سرخش و مقالاتی که در شفق سرخ می نوشت در برکشیدن رضا شاه خیلی مؤثر بود. و بعد کسانی که همکاری می کردن باهاش از عشقی و نیمایشی و ملک و شعرهای بهار در شفق سرخ. بعدها علی دشتی پرداخت به معرفی شاعران قدیم ایران
مثل حافظ، نقشی از حافظ در قلمرو سعدی، خاقانی، صائب، دیگر و دیگران. خب انکار نمیشه کرد که کتاب‌های علی دشتی که با تیراژ زیاد منتشر میشد در آشتی دادن عامه اهل کتاب با این چهره‌های قدیم شعر فارسی مؤثر بود. اون موقع خب خانم خانه‌دار یا کارمند دولت وقتی میخواست که با حافظ آشنا بشه، با زبان حافظ، ذهن حافظ، که نمیتونست بره علامه قزوینی بخونه. علامه قزوینی برای او ثقیل بود، جنبه تحقیقی داشت. چون علی دشتی روزنامه نگار خوشقلمی بود و میدونید اون رمان‌های خیلی محبوبی دلخواه تمام خوانندگان اون روز ایران نوشته بود، از قبیل چه میدونم فتنه و آشوب و پریچهر و از این رمان‌های چیز رمانتیک همه میخوندن. خب این نبض خوانندگان بود. یک همچین نویسنده خوشقلمی که آثارش خوشخانه وقتی راجع به حافظ و سعدی می‌نویسه، خب طبیعی است که برای خواننده ایرانی خیلی مطبوع، دلپذیره. به این دلیل خب این قوتشه، اما ضعفش این است که چون تحت تأثیر اون حالت رمانتیکه وقتی که از حافظ و سعدی مثلا صحبت میکنه، از مبانی اصالت‌های تاریخی به دور میفته. تعریفایی که میکنه از اینها خیلی تعریفای کلی و احساساتی. خودش هم میگه من محقق نیستم، من تأثیرات خودم رو از این شاعران به قلم میارم. به این دلیل بود که یک آدمی مثل محمد سعیدی که دوستش بود و سناتور بود، یا آقای زلینکوب، میگن که نقد آقای علی دشتی نقد امپرسیونیستیه. این جنبه رو بایستی دونست، یعنی شما بایستی این رو ثبت کنید در تحلیل آثار علی دشتی. ضمن این که میگید که آثاری که ایشون در نقد شاعران قدیم ایران نوشته از این ارزش‌ها برخورداره که برای خوانندگان جالب و جذابه، ولی از نظر ارزش‌های امروز نقد ادبی برکناره. همچنان که بعد از علی دشتی من پرداختم به مثلا نیمایوشی. نیمایوشی هم خیلی مؤثره. بعضیا میگن که خب نیمایوشی که ارزش بیشتر در پیشرویی در شعر بوده. بله، پیشرویی در شعر نو و بنیانگذاری شعر نو به عبارت دیگه. اما از یاد نبریم که نیمایشیش در کتاب‌هایی مثل ارزش احساسات، نامه‌های همسایه، حرف‌های همسایه، غیر از ذلک، دو نامه، اینها عقاید خودش رو در مورد شعر نو بیان کرده. این عقاید البته از انضباط فکری برخوردار نیست. علل اصول نیمایوشیج اون نوع انضباطی که یک نفر تئوریسین و محقق باید داشته باشه و از اون برخوردار نبوده. حتی کتابی مثل ارزش احساسات در زندگی هنرپیشگان که این بعضیا میگن که این مانیفست شعر نوه، نه، هیچ اینطور نیست. این یک مقالاتی است که خودش هم میگه، میگه یک وقتی که من به تهران آمده بودم از شمال و زنم کار میکرد، خودم بیکار بودم، دوستانم مثل نوشین و صادق هدایت و اینا که در مجله موسیقی مینباشیان کار میکردن، برای اینکه کمکی به من کرده باشن گفتن که خب تو حالا شعر میدی به مجله موسیقی مثل قراب و ققنوس و اینا، ولی خب اونا که نمیتونن بابت یه شعری که تو دادی به دستمزدی بدن. گفتم خب چیکار کنم؟ گفت یه چیزی بنویس که به صورت سلسله مقالات باشه، چند صفحه‌ای رو چیزی بده، ما بتونیم بابت اینها از مینباشیان یک حق و حقوقی بگیریم. این بود که من در شرایط خیلی بد زندگی نشستم، یه چیزایی سرهم میکرد که اصلا بی ربط بود، مثلا اشاراتی که به کانت و دکارت و دیگران میکنه از فلاسفه به کلی غلطه. معلومه که اینها با یه زبان فرانسه خامی که میدونسته، از چند سالی که در مدرسه سن لویی در تهران زبان فرانسه یاد گرفته بوده، این دائرت المعارف رو میخونده، یه چیزایی بفهمی نفهمی سرهم میکرده و چیزی شده به عنوان ارزش احساسات. بعدها که اون جنتی عطایی میاد این ارزش احساسات رو به مجموعه مقالات از مجله موسیقی جمع میکنه، این رو برمیداره به صورت کتاب مده. منتها ببینید مشکل نقد ما این است که وقتی که یک کتابی رو مثلا خیلی تثبیت میشه به عنوان یه اثر جلیل القدری، کسی جرأت نمیکنه که بره این کتاب جلیل القدر رو کلمه به کلمه بخونه، بفهمه، ارزشیابی کنه، نقد کنه، داوری کنه. خب من این کارو کردم. من رساله ارزش احساسات رو کلمه به کلمه خوندم و ارجاعاتش رو بررسی کردم و گفتم که این اثر اثر یابه و مهملیه که نیمایشیش به خاطر استیصالی که داشته اینا رو سرهم کرده. بعد حرفای همسایه که میذاره، البته این مانع نمیشه که من در کتاب خیلی حدود 400 صفحه درباره نیمایشیش نوشتم، متاسفانه من دیدم که این ارجاعاتی که به نیما میدن هیچ به کتاب من رجوع نمیکنن، برای اینکه من تمام این حرفای نیما رو در اون چی که درباره شعر نوشته، درباره وزن گفته، درباره قافیه گفته، درباره نگرش این راجع به ساختار شعر گفته، راجع به فرم در شعر گفته، در از همه این نوشته‌هاش، نامه‌هاش، مصوّلاتش، اینا رو آن چی که بوده بیرون کشیدم و ضعف و قوتش رو نشون دادم. همچنان که آنچه احسان طبری در نشریات دنیا، مردم، رهبر، ظفر، در کتابخونه ملی، من رفتم واقعا با زحمت بسیار، میتونید این نشریات در اختیار همه نیست، یا در کتابخانه خصوصی هست یا در کتابخانه ملی هست، ولی به شماره ها رو مرتب همه ندارن، اینها رو من رفتم با یک نوع عشق و شور و پیگیری و حوصله دونه به دونه بررسی کردم. یا مثلا رفتم تو کتابخانه پرینستون آمریکا که آرشیو پریودیکال مطبوعات اون زمان ایران رو زیاد داره، برای که از آدمایی مثل سعید نفیسی خریدن اونا، مطبوعات ادواری دانشگاه پرینستون خیلی غنیه. من رفتم روزها و شبان بسیاری در موقعی که کتابخانه باز بوده و من میتونستم اولین نفر میرفتم، آخرین نفر میامدم، این مطبوعات رو گاهی وقتا هیچی دستگیرم نمیشد، چون اون موقعی که اینترنت نبود. الان در اینترنت شما دکمه رو میزنید، اون مقاله که مثلا احسان طبری حتی میگید براتون پرینت هم میگیرن میفرستن. اون موقع شما باید میرفتید تمام این کتابخانه دنیا رو، از کتابخانه کنگره آمریکا گرفته تا کتابخانه بادلیان آکسفورد تا کتابخانه پرینستون آمریکا، اینها رو زیر و رو میکردید برای اینکه مطالب مورد نیاز خودتون رو بهش دستیابی پیدا کنید. بنابراین این چی که امروز اصطلاحاً فیلد ورک میگن، مثلا تحقیقات میدانی، میشینن و از اینترنت یه سرچ میکنن و یه چیزایی رو سرهم میکنن و به عنوان تز دکتری تحویل میدن. این خب این کار کار درست و اصیلی نیست. من برای این کارا زحمت بسیار کشیدم، متاسفانه به کتاب‌های من کمتر ارجاع داده میشه، برای اینکه مثل اینکه اینها رو نمیخونن. یک بار آقای علمی که ناشر کتاب من بود میگفت که شما با این شبکه ارتباطی که دارید، با میتونیم دوست خیلی نزدیک استاد شفیع کدکنی هستید، ایشون هم شاگردانشون همه استادان دانشگاه ادبیات در ایران هستن، شما درخواست کنید کتابهای شما رو درسی کنن که بعد چاپ چندم میشه. گفتم اگه قرار باشه با تشبث و توسل من کتابم بخواد درسی بشه، من نمیام، کتاب من درسی نیست، کتاب من فرزم این بوده چون راجع به آدمهایی کمتر شناخته شده است در زمینه نقد ادبی. شما نیما رو به عنوان شاعر پیشرو ایران میشناسید، منتقد ادبی نمیشناسید. شما احسان طبری رو به عنوان تئوریسین حزب توده میشناسید ولی به عنوان منتقد ادبی. خانم فاطمه سیار رو به عنوان استاد دانشگاه میشناسید یا نمیشناسید ولی به عنوان منتقد ادبی نمیشناسید. ملک الشعرای بهار رو به عنوان شاعر قصیده سرای آزادی خواه میشناختیم ولی به عنوان منتقد ادبی نمیشناسید. من نخواستم که چون ملک الشعرای بهار شعر بسیار خوب میگفته، قصیده خیلی تندرست میگفته، بیام بهار رو ببرم بالا. من گفتم بهار شعرش خوبه اما نثرش بسیار بده. این رو منم نگفتم، خودشم اذعان میکنه، میگه اون موقع که آخه برای ما، من مدرسه نبن، طلبه ای بودم، از مشهد آمدم تهران، بعدم مجله نویس شدم و مجله نوبهار و دانشکده و اینا رو می نوشتم دیگه، بعد افتادم تو خط سیاست، مقالات سیاسی نوشتم، بعضی مقالاتم مثلا سید جلال الدین کاشانی توی هند که چاپ میشد تو حبل المتین، سید جلال الدین به من نوشت که حضرت آقای ملک الشعرا، شعر شما بسیار خوب بود، در شماره آینده درج میشه، اما نثر شما بسیار بد بود و ما از چاپش معذوریم. بنابراین خودش هم گفته. حالا شما بگید که راجع به ملک الشعرا بهار و نقد ادبی، خب من کتاب سبک شناسی رو برداشتم جمله به جمله بررسی کردن که این کتاب متد نداره و یک کشکولیه، یک جنگیه که راجع به تاریخ شعرا هست، راجع به نقد شعر هست، راجع به تاریخ ایران هست، راجع به اون موقع یک چیز سرهم کرده بود به عنوان سبک‌شناسی. آنچه که نیست سبک‌شناسی و مفهوم سبک‌شناسی. ایرادی به بهار نیست، بهار بر اساس دانش زمانه خودش این کتاب رو نوشته، دو جلد کتاب سبک‌شناسی، کتاب مرجعی، ولی کسی نیامده رجوع کنه به کتاب بهار و نقد ادبی من و ببینه که در این کتاب راجع به بهار چی گفته. این شخصی که راجع به بهار نظر داده خب شخص بی اهمیتیه، ولی خب که حرفایی زده، این حرفا کدوم قسمتش درسته کدوم قسمتش نادرسته. بنابراین متاسفانه کارهای من در معرض نقد قرار نگرفت، چیزایی که درباره من گفته همش تعارف‌آمیز بوده. اون چیزی که خیلی ها تاکید میکنن، میگن که پارسی نژاد در نقد دامن انصاف رو فرو نگذاشته، از اعتدال برخورداره و ضعف و قوت آثار رو گفته، ولی خب نگفتن کدوم جاش ضعف بوده، کجا ما به این شخصم چه ایراد. من دلم میخواست ایرادات کار منم گرفته بشه. تنها ایرادی که به کار من گرفته شد از میلاد عظیمی بود در مجله بخارا که نوشت که در مورد نقد زرین کوب پارسی نژاد کل آثار زرین کوب رو نخونده، عنوانش هم بود اهتمام ناتمام، یعنی بنده اهتمامی کردم اما ناتمامه. ایراد ایشون این بود که چرا به جای اینکه شما کتاب نقد ادبی زرین کوب در دو جلد، کتاب با کاروان حله، کتابایی که در زمین نقد ادبی ایشون نوشته، اینها رو شما دقیقاً نقد کردید، اما چرا به آثار دیگر استاد مثل پله پله تا ملاقات با خدا، بر در کوزه، سر نی، به اینها نپرداختید؟ ایشون توجه نداشته، اونها در حوزه تصوف قرار میگیره که من اهلیتش رو نداشتم. من صلاحیت داوری در مورد آثار عبدالحسین زرین کوب در مقوله تصوف رو نداشتم، ولی انقدر هست که میدونم که کارهای ایشون چاپهای چندم شد، چاپ 20م 22م، در حالی که کارهای استاد فروزانفر چاپ 3م 4م، شرح مثنوی شریف 3م 4م، برای که کار فروزانفر کار بسیار محققانه و عالمانه و دقیقیه، کار آقای زرینکوب چون کار ذوقیه و با قصه و افسانه به هم آمیخته و خوشخانه اونجوری در ورده، اونم من میتونستم نظر بدم ولی اهلیتش رو نداشتم، من وارد حوزه کارهای دیگه نشدم. این است که نمیشه گفت که اهتمام من ناتمام بوده. در مورد سماجت و پشت کار من در مسائل فرهنگی چیزی نبود مگر تربیت خانوادگی و تأثیری که پدرم داشت روی من. پدر من ضمن این که اهل تجارت و کسب و کار بود و اینها، ولی به اون معنا وابسته و دلبسته کسب و کار نبود، ذهنش بیشتر مسائل فرهنگی بود. اگر بخوام از نظر خودم علل و موجباتش رو برای شما بگم، شاید اقامت نوجوانی در هند و حضور در اون مجامع فرهنگی ایران باستان و زرتشتیان هند و تأثیری که مجلاتی نشریاتی مثل اختر و حبل المتین و ایران باستان اینا داشتن، اون آزادی خواهان روزنامه نویسان اون زمان که خیلی دلبسته و شیفته ایران و فرهنگ ایران بودن، موجب شد که ایشون خیلی تربیت فکری و فرهنگیش قوام بگیره در اونجا، به طوری که اصلا نام پارسی نژاد رو بعد که وارد آبادان میشه و اون پالایشگاه آبادان و اینها اونجا دیگه زمانی بوده که بایستی سجل احوال رو، ایشون پارسی نژاد رو اختیار میکنه و نامهای فرزندانشون که من و برادرم اردشیر و منوچهر و خواهرم ایران و مهین و مهرنگیز و اینا، همه نامهای ایرانی اختیار میکنه. این نیست مگر دلبستگیش به ایران و فرهنگ ایران. و بعد در تمام اوقات من یادمه که نوجوانیم که بودم من در آبادان، این دوستانش مثل همین ناخدا خلف پدر نجف دریابندری یا عرفا و سلطنه یا کسانی روشنفکران شهر یا بیشتر دوستانی بود از ادیان و اقوام مختلف، از سیک هندی گرفته گبر اینو یهودی الفی یا ارمنی، دکتر آواکیان، دکتر دسوزا، همه این آدم ها رو فارغ از دین و مذهبشون دوست داشت و با اینا میامیخت. اشتغال فکریش همین مسائل ایران و ایران شناسی و اون زمان مسائل جنگ بود و نگرانی هایی که ایران رو تهدید میکرد و اینها. من خب تحت تأثیر القاعات و تلقینات او بودم و بعد گفتم که بعد که اولین نشریه فارسی زبان در برای بچه ها نوباوگان ایران رو من خودم گفتم که میخوام بفروشم برای اینکه به بچه های همسن و سالم این مطالب مربوط به قصه های ایران و جهان کنت و کریستو فرق نمیکنه، من دلم میخواست که بچه ها جز کتاب های مدرسه با مسائل اصطلاح فرهنگی و ادبی و هنری هم در ایران جهان آشنا بشن. این بود که ادامهش همینجوری آمد. بعد که من رفتم، من خب رفتم رشته طبیعی و تمام دوستانم الان طبیبن، اما من دوست نداشتم، من دوست داشتم یه رشته در علوم انسانی رو بخونم، از جمله فلسفه، جامعه شناسی، ادبیات. قرار بود برم انگلیس که بعد در اثر تصادفی من اومدم در تهران دانشکده ادبیات و بعد با دکتر خانلری که استادم بود آشنا شدم. بعد کار کشید به اینکه ایشون منو دعوت کرد به بنیاد فرهنگ ایران، با ایشون در تصدیه سمک عیار همکاری داشتم. بعد از بنیاد فرهنگ ایران خب تمام دوستانی مثل شفیعه کدکنی و مهرداد بهار و احمد تفضلی و اینا با اونا آشنا شدیم. بعد از اونجا خب قبلش هم که من رفته بودم تلویزیون ملی ایران، تلویزیون ملی ایران هم به عرض معرفی دکتر خانلری بود برای اون سریال سمک عیار که قرار بود فرخ خفاری بسازه. بعدش همون موجب شد که من مشکل سیاسی و امنیتی پیدا بکنم، به عنوان اینکه من از روی اون موانع میپرم، در مورد ویتنام کتاب گذاشتم، در مورد فلسطین کتاب گذاشتم. به هر حال موجبات گرفتاری من نزدیک بود که فراهم بشه که آقای قطبی منو فرستاد، یعنی هشدار داد که من از ایران خارج بشم. من رفتم در آکسفورد، آکسفورد موجب شد که من با پروفسور موریسون آشنا بشم به خاطر سمک عیار. بعد همون موجب شد که من برم به ژاپن، ژاپنم به علت همین سوابق فعالیت فکری و فرهنگی که من داشتم، کارهایی که کرده بودم، کتابهایی که نوشته بودم، تحقیقاتی که کرد، یعنی همه اینها خواسته و ناخواسته به هم آمیخت و من رو یک جوری به جلو میرد. الانم من به هیچ وجه از گذشته خودم ناراضی نیستم، برای اینکه واقعا کارهایی که دوست داشتم همیشه فراراه من قرار گرفته. کار به اصطلاح بیخیشتنی نبوده، کار ایلینیتد نبوده، کاری که من نخوام به اصطلاح دوست داشته باشم و به خاطر معاش تن داده باشم نبوده. کارهای آموزشی بوده، فرهنگی بوده، محور اصلیش آموزش بوده. من خیلی دوست داشتم که به سهم خودم در جامعه ایران مؤثر بوده باشم، برای روشنگری، روشنفکری، روشن کردن ذهنها، در حدی که در حوزه کار من بوده. وگرنه من هیچ به اون معنا کار سیاسی رو واردش نشدم و نمیشم.
خب این مسیری که به لحاظ علمی و آموزشی طی کردین و کار کردین، به لحاظ ذهنی و نوع تفکر میشه سیر تحول تاریخی ذهنتون رو از وقتی که اینجا دانشجو بودین زمان بلوغ تا حالا بگین که چه مسیری طی شد و الان کجا وایستدین و چی جوری به اطرافتون نگاه میکنین؟
تداوم فکری من در واقع در بستر همون مدرسه ها و محیط ها و فضاهای فرهنگی بوده. یعنی ببینید، من خوشبختانه از بهترین مدرسه ها در ایران و در جهان برخوردار بودم. وقتی که من در آبادان بودم، مدرسه ابتدای من مدرسه بود که در منطقه شرکت نفت آبادان بود، بهترین معلمان رو داشت، دبستان کمال الملک بهترین مدیریت رو داشت، بهترین امکانات رو داشت. ما اونجا انواع اقسام وسایل ورزشی، استخر، بدمینتون، اسکواش، چوگان، مسابقات استوانی، اینها یا شنا، اینا رو، قایقرانی، اینا رو ما برخوردار بودیم. بعدش که آمدم تهران، خب به علت پشتوانه خانوادگی، خونه ما در شرایطی بود که من میتونستم از امکانات برخوردار بشم. بعد هم که رفتم دانشگاه تهران، دانشگاه تهران اون زمان بهترین استادان رو از نسل قبل، امثال فروزانفر و جلال همایی و آقای بدیع الزمان کردستانی و مدرس رضوی داشتیم، تا شاگردان اونها آقای خانلری و معین و ذبیح الله صفا و حسین خطیبی و اینها. بنابراین از نظر استادان کامل، هم قدیم هم جدید. بعد خب من رفتم به دانشگاه آکسفورد که بهترین امکانات بود، که مثلا رئیسش آیزه برلین بود که یکی از متفکران بزرگ قرن بیستم بود. خب البته ما کاری به فلسفه ایشون نبودیم، ولی خب اون ایشون مدیریت کالج رو داشت، ایشون بود که امکانات فرهنگی برای کالج فراهم میکرد. مثلا یادم به من اونجا کانون فیلمی که من دیدم فیلم های کلاسیک تاریخ سینما رو من در همون چون عضو کانون فیلم بودم، بعد عضو باشگاه قایقرانی بودم، عضو مجامع، بعد هم همینجوری یه مواهبی هست که آدم واقعا ناخواسته روی بخت و اقبال فراراهش قرار میگیره. بعد از اونجا من آمدم به لندن. لندنم که من همینجوری دوست داشتم که به ایران برگردم، چون انقلاب شده بود و من به هر حال از اون اختناق حاکم در زمان شاه به سهم خودم در رنج بودم. فکر کردم که دوران آزادی فرا رسیده، بهار آزادی 1358 به تهران آمدم، دیدم که نه، دانشگاه ها تعطیل و ایران. بناچار دوباره برگشتم به انگلیس و چون تمام دپارتمان ها تعطیل بود، کار نبود در ارتباط با ایران شناسی. بعد رفتم به آمریکا و بعد رفتم به ژاپن و 17 سال در قرار هم این است که در جواب سوال شما، تداوم فکری و فرهنگی به علت امکاناتی بوده که در فضاها و بسترهای مختلف نصیب من شده بوده و بعد استادانی که جز استادی من از موهبت دوستیشون برخوردار بودم. همچین سعادتی نصیب هر کسی نمیشه. شخصی مثل دکتر خانلری، دکتر محمد جعفر محجوب، دکتر عبدالحسین زرینکو، دکتر شفیع کتکنی، همه اینها واقعا جز مراتب استادی من از موهبت لطف و دوستیشون برخوردار بودم، ازشون چیز یاد گرفتم، در خلوت و جلوت باشون جلیس و انیس بودم، باشون هم صحبت بودم. خب این کمال همنشینه دیگه. این دیگه
کتابایی که منتشر کردین، مخاطب شما چه کسایی بودن؟
مخاطب من بیشتر کسانی بودن که به حوزه ادبیات علاقه داشتن. شما همونطور که میدونید نقد ادبی در ایران یک ضعیف و نوزاده، در واقع هنوز مراحل کودکی رو هنوز به مرحله بلوغ حتی نرسیده. این است که مکتب‌های مختلف نقد هم هست. من به این آدم‌هایی پرداختم، مثلا من نمیخوام که قیاس کنم با کاری که مثلا ولک کرده به عنوان تاریخ نقد ادبی، نه، من در این حد که همین نقد کمبنیه و ضعیفی که در گذشته ایران بوده، که از مثلا میرزا فتحعلی آخوندزاده شروع شده و به شفیع کتکنی ختم شده، همین رو من خواستم یه مروری بکنم. خب برای اینکه جوان ایرانی امروزی بخواد با این افراد آشنا بشه، تنها مسئله نقد نیست، مسئله ادبیات نیست، مسئله سیر فکریه. برای این که همونطور که قبلا اشاره کردم، نقد ادبی منبعث از تفکر انتقادیه، تفکر انتقادی منبعث از نگرش عقلیه. اگر که خوانندگان کتاب‌های من با سیر فکری و ذوقی این آدم ها آشنا بشن، در واقع یه مروری هم هست به تحولات فکری و فلسفی ایران.
آقا شما بعد از انتشار هیچ وقت نظرخواهی هم میکنین که بازخورداش چی هست؟
نه، من نظرخواهی نمی کنم، ولی غالبا دیدم که در بعضی از مجامع محافل خیلی تأیید شده، تقدیر شده، ولی آرزوی من این است که کسانی که خواننده کتاب من هستن واقعا با دقت و نگرش خیلی دقیقی به این مطالب توجه کنن و اینا رو به اصطلاح از دیدگاه انتقادی هم بررسی کنن.
چه رابطه بین ذهن و زبان وجود داره به نظر شما؟ تسلط بر زبان آیا زمینه ساز خلق ادبیات میشه؟
حتما حتما. درباره ذهن و زبان خب البته کتاب‌های بسیار نوشتن. اون چی که مسلمه زبان و ذهن یک پیوند ناگسستنی داره، نمیشه اینها رو از هم تفکیک کرد. زبان حاصل ذهنه و میگن که انسان اصلا پیش از اینکه فکر کنه با زبان فکر میکنه. حالا آیا این که زبان مقدمه بر ذهنه یا ذهن مقدمه بر زبانه، این بحث خیلی پیچیده است. ولی آنچه که میشه گفت ذهن و زبان ارتباطشون ناگسستنیه.
مثلا نقد یه اثری مثل ویس و رامین،
بله،
بدون در نظر گرفتن شرایط تاریخ و فرهنگی سیاسی زمان خلق اثر، میشه یه دریافتی روشن از اون به دست بیاد؟ یعنی ما وقتی داریم نقد میکنیم میریم تو اون تاریخ.
آره، من میگم به تو در مورد اونچه که در ایران به اصطلاح ادبیات تطبیقی میگن یا comparative literature، این بحث زیادی میشه کرد، چون غالبا زمانی که در این اصطلاحات تازه باب شد، سعید نفیسی خیلی علاقه داشت که مثلا شاهنامه رو با ایلیاد مقایسه کنه، با حافظ رو با گوته مقایسه کنه، یا ویس و رامین رو با تریستان و ایزولت مقایسه کنه. حقیقت مطلب این است که تمام این آثار در بستر فکری و ذهنی و فرهنگی متفاوتی بالیده، بنابراین به اون معنا مقایسه اینها را به جایی نمیبره. البته شما آزاد هستید که مثلا ایلیاد رو با شاهنامه مقایسه کنید، ولی از نظر تعداد ابیات، از نظر زمینه حماسی، از نظر روحیه کاراکتر آدم ها، اصلا قیاس ها غالبا مع الفارقه. بهتر این است که همه آثار با توجه به زمینه روحی، فکری، ذهنی، عاطفی اون ملت بررسی بشه، به جای اینکه یک اثر ایرانی با یک اثر فرنگی قیاس بشه. حالا شاید به علت عقده حقارتی که ما داشتیم و داریم، ناآگاه یا آگاه خواستیم یک اثر کلاسیک ایران رو با یه اثر فرنگی مقایسه کنیم، به خیال خودمون، به اثر خودمون اعتبار بدیم، و حال اینکه به نظر من اعتبار رو فی حد ذاته بایستی تو خود این اثر جستجو کرد، تا اینکه ما بخوایم با مقایسهش با یه اثر چاهکار فرنگی متوسل بشیم.
خب یه جور یه بحث نقد هم هست، بحث نقد روانشناسان هست که مثلا داستان‌های فرض کن عاشقانه، این وقتی روانشناس میاد وسط چه اتفاق میفته این نقد؟
خب ببینید، مکتب‌های مختلف هست که من در مقاله‌ای که نوشتم به اونها اشاره کردم. مکتب‌هایی که در زمینه نقد هست، از نقد روانشناسی هست تا نقد امپرسیونیستی، نقد تطبیقی، نقد جامعه شناختی، نقد مارکسیستی، نقد تطبیقی، نقد زبانشناسی، نقد هرمنوتیک، نقد فرمالیستی و دیگر و دیگر. در زمین نقد روانشناختی به طور کلی یک اثر رو میگیرن و با یه اثر دیگه از نظر به اصطلاح ارزش‌هایی که تئوری‌هایی که بر اساس تئوری‌های زیگموند فروید اون رو بررسی می‌کنن. خب در این زمینه هم در ایران خانم هورا یاوری هم تزش رو نوشته، هم مقالاتی نوشته، مثلا درباره بوفکور از دیدگاه نقد روانشناختی یک مطالعه کرده. اینها هر کدوم به جای خودش حائز ارزشه و به هر حال اینا دستاورد مطالعاتی است که جهان غرب در ژانرها و شاخه‌های مختلف نقد کرده و هر کدوم رو بر اساس یه معیاری قرار داده. مثلا نقد فرمالیستی اخیراً که مثلا کتاب شفیع کدکنی در مورد رستاخیز کلمات منتشر شد، بر اساس آراء فرمالیستاست که بر از کتاب ویکتور ارلیک که نقد فرمالیستی است این رو بیان کرده. ولی ببینید به گمان من به طور کلی مثلا آثار ادبی خودمون یا آثار داستانی یا شعر فارسی رو بیاریم فقط و فقط منحصر کنیم بر یک مکتب نقد یا یک تئوری، مثلا آقای شفیع کدکنی آمده در مورد حافظ نظر داده که این ارزش و اعتبار کار حافظ بر اساس آشنایی زداییه، دی فامیلیاریزیشنه. خب آشنایی زدایی که حافظ میکنه از کلمات یه بچه از کار اونه، تمام آثارش نیست که ما بخوایم محور کار حافظ به صد هنر آراست است، بخوایم تمام ارزش حافظ رو بر اساس یه معیار که از شاخه‌های نقد فرمالیستیه به نام آشنایی زدایی قرار بدیم. این است که من در مورد مکتب‌های مختلف نقد ادبی از جمله نقد روانشناختی که شما اشاره کردید خیلی معتقد نیستم که ما به یک مکتب اکتفا کنیم، بلکه بایستی یک اثر رو از زاویه‌های مختلف نگاه کنیم.
خب ما توی نسل پژوهشگر پژوهشگرهای ادبیمون رو از قبل از انقلاب تا حالا بگیم، گروهی که قبل از انقلاب کار میکردن، کسایی که ابتدای انقلاب اومدن و نسل جوانی که الان پژوهش کار پژوهشی میکنن، بخواین شما این سه نسل رو با هم مقایسه بکنین ویژگی و تفاوت این نسل ها چیه تو کار پژوهش؟
به گمان من نسل استادان ما امثال سعید نفیسی، خانلری، معین به علت تقیدی که داشتند به کارشون و آشنایی که داشتند با معیارهای زمانه خودشون از اعتبار ارزش بیشتری برخوردار بودند. همچنان که این نسل ها عوض شد، مثلا نسل ما آمد، من الان که به اطراف خودم نگاه میکنم به راستی جز شفیع کدکنی آدمی که شاخص باشه، یعنی همون میراث فرهنگ اسلامی و ایرانی گذشتگان رو داشته باشه و در این حال هم تئوری های جدید نقد و نظر امروز جهانی رو داشته باشه، کسی رو پیدا نمی کنم. شاید علتش این باشه گرفتاری های زندگی و اشتغالات مختلف، اونجور وابستگی که یک نفر رو خودش رو تمام وقت صرف کار پژوهشی میکرد نداره. حالا در مورد استادان ما بودند استادانی که جز کار پژوهشی و فرهنگی، مثلا به کاری مثل آقای دکتر حسین خطیبی به کار شیر و خورشید سرخ بیاد، ولی او هم از این نظر مقبون بود. یک بار به من گفت که من وقتی خودم رو با خانلری مقایسه میکنم، میدونید اینا هر دو هم نسل بودن، خانلری و معین و دکتر صفا و حسین خطیبی، میگه وقت در مراسم سالگرد مرگ خانلری میگفت، میگفت من با خانلری مقایسه میکنم، خانلری ضمن این که خب به وزارت فرهنگ رفت و سپاه دانش و این مجله سخن، به کار خودش هم دلبسته شد، خیلی کتاب ها نوشت در زمینه ساختمان شعر، موسیقی شعر، وزن شعر، ساختمان داستان، خیلی مباحثی رو برای اول بار خانلری مطرح کرد، کتاب‌های متعدد، مقالات مفید و سودمندی در مجله سخن منتشر کرد. من بر کنار بودم، من رفتم دنبال کار اداری. این است که خودش باید دید انتقادآمیزی نگاه می‌کرد. حالا مثلا اونها حد اکثر، ولی بعدها که نسل بعد از اونها که ما هستیم، ما من نمیدونم شما چهرهای کاملا مشخصی در اطرافتون نمیتونید در حوزه پژوهش نگاه کنید. هستن افراد ولی به کلمان من اینها میان مایه هستن. اگر که شما از این لفظ اراده واقعا تغییرآمیز نداشته باشید، به گمان من اون جامعیتی که نسل‌های پیشین داشتن در و این منحصر به ما نیست. ببینید در ژاپن که من بودم، زمانی که یک استادی مثل کوریانگی بود، این پیرمرد خودش رو وقف ادبیات ایران کرده بود. همه آثار مثلا از قابوسنامه، سیاستنامه، بیهقی گرفته تا شاهنامه، فردوسی، گلستان و بوستان سعدی و غزلیاتی از حافظ شیرازی، نمونه هایی از داستان های شاهنامه، اینها را همه به زبان ژاپنی برگردونده از فارسی و بعد خودشو وقف ادبیات ایران کرد. نسل بعد از کوریانگی، امثال خانم اوکادا و اینا، اینها همجور کمتر رقیق‌تر شدن، اینها بیشتر تر و نسلی که شاگردان اینا بودن، جوانهایی که مثلا شاگردای ما در حوزه ایران شناسی بودن، من دیدم که بیشتر اینها کارمندان شرکت‌های ژاپنی هستند. نهایتش میخوان برن تو شرکت نفتی که با ایران کار میکنه یا رادیو یا چیزی که با ایران در ارتباطه یا وزارت خارجه‌ای که با خاورمیانه و ایران، بیشتر توی به قول خودشون اریا استادیز کار میکردن، کارهای به اصطلاح مطالعات منطقه‌ای و اینها. به اون صورت مجذوب اون حوزه علاقشون نشد. اگر شما مجذوب اون حوزه علاقه بشین، حالا در هر رشته ای، خب شما پیشرفت میکنید. شما الان نگاه کنید در جهان غرب، در رشته های تکنولوژی، در مهندسی پزشکی، رشته مثلا علوم دقیقه، علوم فضایی، اینها جوانایی که میرن توی این علوم و تمام دقایش و تا تمام اون باریک وهم قوله چیز میکاون و اینا میدرخشن، ولی به شرط که شما خودتون رو، زندگیتون رو، تمام لحظات بیداری و خوابتون رو وقف اون حوزه علاقتون بکنید. در زمینه پژوهش‌های ادبی متاسفانه من گمان نمی‌کنم که اون حالت طلبگی که نسل قبل یا قدمای ما داشتن در نسل ما وجود داشته باشه، مگر مواردی که استثناء باشه.
شما توی این کارهای پژوهشیتون خب یک سیر طولانی از ادبیات و تحولات ادبی ما رو مطالعه کردین. میخوام ببینم که تو زمینه‌های عدالت اجتماعی، آرمان‌گرایی یا عقلانیت تو طول این 100 سال چه نوسانی داشته؟ یعنی اون زمان در چه اندازه‌ای بوده و در طول زمان این به کجا رسیده؟ یعنی به الان مسلمان میگه به عقلانیت، آرمانگرایی و
مسلمان در مسیر کمال بوده. به گمان من روشنفکری ایران از میرزا فتحعلی آخوندزاده که شروع بشه تا مرکم خان، تا طالب بوفل تبریزی، زین علاوه اونها یه آشنایی داشتن با مفاهیم دموکراسی و آزادی خواهی و به اصطلاح عدالت اجتماعی، قانون. اینها مفاهیم کلی بوده که اونها یک به اصطلاح لمسی ازش کردن. بعدش نسل‌های بعد همین جوری که پیشرفت کردیم، ما اینها به علت رابطه‌ای که ایرانی ها با جهان غرب پیدا کردن و بعد اینها آمدن دانشگاه های خارج از ایران تحصیلات کردن، با این مفاهیم بیشتر و بیشتر آشنا شدن، خب طبیعتا اینا هم آثاری نوشتن، این آثار را یا به زبان های دیگه یا به زبان فارسی برگردانده شده و امروز روز جوان ایرانی مسلماً هوشیارتر از روشنفکران سطر مشروطه.
و الان تو نسل امروز شما آرمانگرایی میبینید؟
در نسل امروز در قیاس با نسل خود من نه. ما نسلی بودیم که در زمانه ما که میراث نهضت ملی ایران و دکتر مصدق و اینها بود و یه مقدار آرمانگرایی های حاصل از مارکسیسم و جنبش چپ بود، ما واقعیات جامعه ایران رو اونجور که باید و شاید نمی‌شناختیم. ما به همین دلیل ما دوران خودمون رو خوب درک نکرده بودیم، ارزش‌هاش رو به صورت واقع بینانه در نیافته بودیم. به گمان من نسل امروز ایران نسل واقع بینتریه. نسل ما نسل آرمانخواه رمانتیکی بود. مثلا از اون مدینه فاضله‌ای که مارکسیسم برای ما رقم زده بود، بعدها پی بردیم که واقعا آنچنان نبوده. من گمانم این است که اگر شاه به جای مبارزه اونجور سبعانه با افکاری که نمیپسندید از قبیل مارکسیسم، این جوانهای ایران رو اجازه میداد که به راحتی به اروپای شرقی برن، به روسیه برن، روسیه که من دیدم، اینها مسلما برمیگشتن. کما اینکه بسیاری از افرادی که به صورت ناگزیر ایران رو ترک کردن و رفتن اونجا، کتاب‌هایشون که می‌خونیم می‌بینیم که در همون سال اولی که وارد اون مدینه فاضله شدن چی دیدن. به این دلیل واقعا بایستی امروز روز شکر کرد که بچه های ایرانی دیدشون خیلی واقع بینانه تر شده از گذشتگان، یعنی از نسل ما که خیلی به آرمان‌های رمانتیک وابسته بودیم.
به نظر شما نسل جوان ما با توجه به ارتباطات جهانی در چه شرایط فکری به سر می‌برد و آفرینش‌های فرهنگی هنری آنها به چه سمت پیش می‌رود؟
نسل جوان ایرانی، اونهایی که در خارج از ایران بودن، متاسفانه به علت اینکه کاملا در معرض فکر و فرهنگ معاصر ایران قرار ندارن، اون نوع وابستگی های عاطفی ما رو که در این سرزمین بودیم یا اگر رفتیم دوباره برگشتیم، به هر حال ما با همسالان خودمون از نسلی بودیم که وابستگی های قبلی هم داشتیم به میراث قدیم فکری و فرهنگی ایران. اونایی که مثلا رفتن در کشور آمریکا یا انگلیس و کشورهای غربی، فرانسه و آلمان، اونها به طور طبیعی تحت تأثیر فرهنگ میزبان قرار گرفتن و از فرهنگ ایران به دور موندن و این است که متاسفانه نمیشم توقع داشت زمینه‌های وابستگیشون به فکر و فرهنگ ایران کم رنگ‌تر شده.
الان پژوهشگرها و نویسنده‌های امروز ما چه نسبتی با زمان و مقتضیات زمان داره؟
تا اونجایی که به متدولوژی وابسته میشه، از نظر معیارهای به اصطلاح روشمند بودن، روش شناسی، محققان جوان خوب تونستن با اون روش‌ها و تئوری‌های غربی آشنا بشن. آثارشون از انضباط آکادمیک، فکری و فرهنگی بیشتری برخورداره، ولی از نظر محتوا پرداختن به اون جان و جوهر ایران، فکر ایران و فرهنگ ایران به علت دوری شاید بشه گفت که کم رنگ تر شده.
و الان نویسنده ما امروز آینده نگره به نظر شما؟
بستگی به نویسنده، نویسندگان مختلف دارن. نه، نویسندگان ما مثل همه نویسندگان جهان کما بیش تحت تأثیر رویدادهای عصر و زمانه قرار گرفته.
الان وضعیت پژوهش رو شما تو ایران و ترجمه تو ایران چجور ارزیابی میکنه؟
وضعیت ترجمه
نوآوری میبینید شما تو؟
بله، وضعیت پژوهش به علت شاخه‌های متعددی که در حوزه‌های مختلف صورت گرفته، مکتب‌های مختلفی که پدید آمده و پژوهشگران به هر حال کمابیش با اون نوع معیارهای اون مکتب‌ها آشنایی پیدا کردن، تنوع بیشتری پیدا کرده. ولی خب نمیشه گفت که از عمق زیادی برخورداره. در شرایط اگر بخوام به صورت خلاصه بگم، انتقال قرار داره از نسل قدیم به نسل جدید، ولی جوانهایی که الان مثلا در زمینه حوزه ادبی تحقیقات ادبی کار میکنن، بعضی هاشون واقعا خیلی خوبن، خیلی خیلی پرمایه‌ان، علاقه‌مندن. حوزه مطالعاتشون از قدیم و از معاصران خیلی وسیعه و من به اونها خیلی امیدوارم.
چشماندازتون چیه برای آینده؟
چشمانداز من روشنه. جامعه ایران جامعه است با اون غنای فرهنگی، تمدن غنی در گذشته و تاریخ گذشته، مسلماً نمیتونه که آینده بدی داشته باشه. کشوری است آبرومند با اعتبار علمی و تمدنی، سهمی که در تمدن بشریت داره، اینها رو شما نمیتونید انکار کنید. همین مطالعاتی که خود شما کردید، گفتگوهایی که با اشخاصی کردید با در حوزه‌های مختلف نقاشی، سینما، موسیقی و غیر و داره، شما میبینید جرقه هایی که از واقعا هوش و استعداد فرهنگ ایرانی هست، هر کسی در حوزه خودش تونسته اثری به جا بذاره، خدمتی بکنه و بعد اینا نیست که یک باره به باد بره.
الان سهم جامعه ایرانی در ادبیات امروز جهان چیه؟ ما چقدر سهم داریم در ادبیات جهان؟
والا به طور کلی اگر ادبیات رو در باید روشن کرد، در حوزه داستان نویسی به علت اینکه زبان فارسی زبان محدودی است، مثلا از شاید 100 میلیون نفر تجاوز نکنه، خب این زبان بایستی آثارش به این زبان ترجمه بشه و ترجمه خوب بشه که قابل فهم و درک برای جهانیان باشه. همچنین شعر فارسی، شعر حالا ترجمه ناپذیره کما بیش، ولی آثار دیگه، آثار بیش از هر چیز در مقوله تحقیقات ادبی هست که موفق تر بودیم، برای اینکه اون حجاب هنری رو مانع نبوده. تحقیقات ادبی میتونسته به راحتی قابل نقل به زبان دیگری باشه، ولی حتی در داستان نویسی وقتی که ترجمه میشه، از نظر اصطلاحات، فضاسازی، از نظر ساخت و ساختار داستان، تا چه اندازه این اثر حفظ میشه به زبان دیگه. با این همه کمابیش الان آثار ادبیات داستانی ما برای علاقه‌مندان به نسبت کشورهای خاورمیانه شناخته تر شد.
ما با قالب بزرگان فرهنگ و هنر که گفتگو میکردیم، وقتی راجع به نقد نویسا سوال میکردیم، عمدتا نظرات منفی داشتن، یعنی خیلی ارتباط نداشتن یا موضع داشتن یا مثبت حرف نمی زدن. مشکل ما در کجاست؟
مشکل این است که اونها به حق درباره نقد یک نظر، یک پیش‌داوری بدبینانه دارن. به محض اینکه کلمه نقد و انتقاد به گوششون میخوره، از این مفهوم عیب‌جویی اراده میکنن، در حالی که اونها نمیدونن نقد عبارت هست از ارزیابی قوت و ضعف اثر. بله، و اگر که شما نمونه هایی از نقد معاصر رو شما بخونید، واقعا خب خیلی متعالیه. من همین دیروز داشتم یک نقد کتابی میخوندم درباره معماری ایران از آقای رویین پاکباز، آقای سیروس پرهام، به این کتاب آقای رویین پاکباز یک نقدی نوشته. واقعا حس کردم از جامعیت اینا، هم عیبشو گفته، هم هنرشو گفته، هم کمبوداشو گفته، که اگر مؤلف بخواد چاپ جدیدی از این کتاب به دست بده باید چه کارا بکنه، کجاها بره، چه کتابش کامل بشه. بنابراین نه اینطور نیست. نمونه های، حالا من اگر فرصت کنم نمونه های خوبی از نقد معاصر ایران در یک آنتولوژی، در یک مجموعه‌ای به دست میدم.
یه بخشم شاید به خاطر اینکه آموزش جدی تو عرصه نقد وجود نداره، ما کورس مثلا کار که
نه بله اینم هست،
بلکه کتاب‌های نقدی که تو دنیا نوشته شده ترجمه نشده.
کاملا درسته،
یعنی ما
کاملا حرف شما درسته،
یعنی با این به عنوان دانش و یه علم باش برخورد.
ببینید میراث نقد ادبی ما، مهمترینشون همین بزرگوارانی بودند که من در هفت‌هشت کتاب خودم یاد کردم. نقد، تاریخ نقد ادبی ایران اندک مایه است، این یه واقعیتیه. بعد در زمینه دانشگاهی هم یک به اصطلاح درسی به نام نقد ادبی که دانشجویان و جوانا رو با معیارهای نقد امروز و مکتب‌های متنوع نقد ادبی آشنا بکنن و به صورت یک کار ورکشاپ اینا رو وادار کنن که روی این کتاب‌ها نقد بنویسن و اون استاد کاردان و کارشناسی بشه که ضعف و قوت آثار اونها رو بهشون یادآور بشه و یواش‌هاش از بین این جوان‌ها منتقدان ادبی به بالا نیست. منتقدان ادبی ما غالبا در بستر روزنامه‌ها و مجلات می‌بارن که مجلات هم به علت شتاب زدگی که تو کارشون هست قصد و سمین دارن، یعنی خود سردبیر مجله و روزنامه هم از اون نوع هوشیاری و آگاهی برخوردار نیست که مثلا نقد ضعیف رو چاپ نکنه. توی هر چی جنجالی تر باشه، هر چی تخته گرانه تر باشه، اون باب طبع شاید اون سردبیر بیشتر. بنابراین نقد ادبی ما در یه بستر سالمی حرکت نکرده که شما توقع داشته باشید ازش آثار زیادی برآمده باشه.
خیلی عجیبه که دانشکده های ما هم آموزش نمیبینن، یعنی حداقل یه کورس راجع به نقد رو نقد بید.
شاید من چون خودم زیاد در فضای دانشگاه ایران نبودم، همه تدریس من در دانشگاه های خارج از ایران بوده، من نمیدونم اوضاع احوال. من میدونم دانشکده و دانشگاه زیاده، شما در هر جای ایران که برید دانشگاه هست، ولی دانشکده ادبیات و علوم انسانی هم خیلی زیاده. ولی خب این دانشکده کیا هستن؟ کیا درس میدن؟ اون کسی که درس میده در درس خودش حتی مثلا نمونه های نظم و نثر فارسی رو هم بخواد درس بده، آیا این خودش صاحب اون صلاحیت هست که بتونه این مثلا چهار تا غزل حافظ یا چهار تا غزل سعدی یا گلستان سعدی یا بیهقی رو برای بچه ها بخونه، به درستی بخونه و به درستی تفسیر کنه؟ خب اگرم باشه تعدادشون کمی که اینا غالبا در ترجیح میدن در همین شهر تهران باشن. در ایران به همین دلیل خیلی بس به صورت واقعا رقت انگیزی در آمده.
یه بحثی هم از سر فضای فکری شاعرها و نویسنده ها و روشنفکران ایرانی توی دهه 30 و 40 که عمدتا ادعای رهبری و پیشگویی جامعه و تاریخ‌دانی و اینها بود، یعنی خیلی تو این فضاها به سر می‌بردن. ولی نسل امروز ما اساسا خیلی فاصله داره از اون نوع اندیشه و به یه سمت دیگه داره پیش میره.
بله.
شما فکر میکنید ما منتظر چه حوادثی باید باشیم با این نسلی که داره میاد و و جایگزین اون نسل شده.
اون چی که میتونم بگم نسل امروز ایران به طور کلی واقع‌بین‌تر شده. نسل ما نسل آرمان‌خواهی بود که با معیارهای خاص خودمون، های معیار مارکسیستی بود یا معیار ناسیونالیستی بود، هر چه که بود، ما در آرمان‌های خودمون غوطه‌ور بودیم و به واقعیات امروز جامعه ایران زیاد توجه نمی‌کردیم. نسل امروز ایران با همین واقعیاتی که هست سر و کار داره. اگر توجهی باشه بیشتر توجه اقتصادی و سیاسیه که باهاش سر و کار داره. آنچه که هست نگرانه، آنچه که من از جوانهای ایران میبینم در مدت اقامت خودم در ایران، این حالت عدم امنیت، احساس امنیت نمی کنن به علت خیلی ساده، ثبات سیاسی و امنیتی چون وجود نداره. آنچه که اینها میخوان متشبث بشن نوعی گریز فراره، برای اینکه آینده خودشون رو متاسفانه در این سرزمین جستجو نمی کنن. به حق نمی تونن که در طوفان خیمه بذارن، میخوان برن یه جایی که آیندهشون رو بتونن در اونجا بنا بکنن. این است که این وظیفه مسئولان و مدیران جامعه است که به این مشکل رسیدگی بکنن. ما الان داریم راجع به مسائل خیلی ذوقی و فرعی و تفننی از قبیل نقد ادبی و شعر و شاعری بحث میکنیم. واقعا آدم گاهی تعجب میکنه، خود ما هم تعجب میکنیم این حرفا چیه که ما در چنین فضایی میزنیم، یعنی خیلی مثل که خوش به حالمونه.
توی این جامعه دهه 30 و 40 ما، 30 ما عمدتاً، به خصوص جامعه روشنفکری ما، خیلی جذب حزب توده شدن.
بله.
چرا این اتفاق افتاد؟
دلیل بر این بود که بعد از سقوط رضا شاه حزبی وجود نداشت. شما میدونید که رضا شاه تمام همتش رو به امنیت ایران وقف کرد و زمانی که رضا شاه سر کار آمد ایران دستخوش ناامنی بود. در جنوب که شیخ حزل بود، در شمال جنگلی، میرزا کوچک خان جنگلی بود و بعد پیشوری که در زمان محمد رضا شاه بود، بعد این سیمنگو بود، در لورها بود، در جلد خود تهران در اینجا چیز بود که به اصطلاح نایب حسین کاشی بود. غرض هم این است که در زمان ظهور رضا شاه ایران دستخوش ناامنی بود، حکومت مرکزی وجود نداشت. رضا شاه واقعا همت کرد، با قوه قهریه تونست حکومت مرکزی رو تشکیل بده، همون حکومتی که بعد از شاه اسماعیل صدبری در ایران غایب بود. حکومت مرکزی که تشکیل شد به قوه قهریه، طبیعی است که مجالی برای تشکل‌ها و احزاب باقی نموند. دکتر ارانی وقتی از آلمان برگشت چند تا از این جوانها رو دوره برای خودش جمع کرد و اون گروه 53 نفر رو ساخت. رضاشاه چون احساس میکرد هر نوع تشکلی موجب تضعیف قدرتش میشه، از این نظر اون گروه رو سرکوب کرد، 53 نفر رو گرفت و بازداشت کرد. و خلاصه بعد از سقوط رضاشاه کم کم جماعات مختلف سر بلند کردند. حزب توده تنها حزبی بود که از اون فضای خالی فرصت رو غنیمت دونست و تشکیلات اساسی یک حزب رو داد. البته بقیه هم بودن، احزابی بودن که مثل حزب ایران و حزب دموکرات و حزب چیزا که اونها خیلی
جبهه ملی
هنوز تشکیل نشده بود، ولی همون تمایلات مربوط به حزب ایران و فرقه. اینا خیلی جدی نمه، یعنی سازمان محکمی که حزب توده ایران داشت اونا نداشتن، زمان هم نبود، فرصت هم نشد، ولی حزب توده تونست که به سرعت تشکیلات خودش رو گسترده بکنه و به علت شعارهای تجدد خواهانه جوانهای اون زمان رو جذب خودش بکنه، به طوری که تمام آدمهایی که اون زمان جوانهای به اصطلاح نوجوان بودند 17-18 ساله کمابیش از جبه دموکرات یا حزب توده فلان در سنین مختلف سازمان زنان اینا تشکیلات داشتن می شدن و اینها واقعا نمیشه براشون خورده گرفت، برای اینکه حزب دیگری نبود. اینها به دنبال آرمانهای عدالت جویانه و تجدد خانه، خود من دوستان عزیز و صمیمی که داشتم که خیلی تحت تأثیرشون بودم و هستم، آدمهای از نوع نجف دریابندری، محمد جعفر محجوب، شاهرخ مسکوب، اینا آدمهای درجه یکی بودن که همه در جوانی عضو توده بودن. اینا که نرفته بودن که وکیل و وزیر بشن، اینا رفته بودن به دلیل اینکه آدمهای با احساسی بودن، دلشون به حال مردم تنگ دست و بیچاره میسوخت، دلشون میخواست که یک نوع رفع اختلاف طبقاتی بشه. خب رفته بودن عضو حزب توده. بعدها البته خوشبختانه پی بردند که اون حزب یه ملعبه‌ای بوده برای حزب کمونیست شوروی و اینها، کما بیش بعد بیدار شدند و بعد از حمله شوروی به چکسلواکی کما بیش و اون زمان خروشچف و دوبچک و اینا همه دیگه برگشتن. بله؟ و به این دلیل نام دیگه بعدش هم که دیگه زمان شاه محمد رضا شاه متاسفانه به جبهه ملی و به سوسیالیست ها و حتی ناسیونالیست ها مجالی داده نمی شود. حتی همون دو حزب مردم و ایران نوین هم که درشو بستن شدی حزب رستاخیز. بنابراین چیزی که مجال کما بیش فعالیت داشت و شاه خیلی بیمناکش نبود مذهبیون بودن که شاه در مورد اونها فکر میکرد که اونها همیشه از حافظان سلطنت بودن و خطری از جانب مذهبیون متوجه نظام سلطنتی نیست، در حالی که طنز سرنوشت این بود که آخرش هم که اونها غلبه پیدا کردن.
مشکل جامعه روشنفکری ما چیه که انقدر متفرقن؟
دلیلش این بود که هرگز جامعه روشنفکری ایران مجال تشکل کل و انضباطی که لازمه وحدت اونها باشه پیدا نکرد. ببینید در سایه دموکراسی که همه اینها تحقق پیدا میکنه، در سایه دموکراسی که اصلا اندیشه میباله. شما تاریخ ایران را وقتی که مطالعه کنید، بهترین آثار ایران در قرن چهارم و پنجم بوده، امثال فردوسی و بوعلی و زکریا رازی و غیاث الدین جمشید کاشانی و اینها از دانشمند و شاعر و نویسنده در قرن چهارم و پنجم هجری بوده که تقریبا انسان ها مجال آزادی بیشتری داشتند. بعدها که دوره سلجوقی شد، دوره مغول شد، دوره چیز شد، هرچه حکومت ها فشار بیشتر، استبداد بیشتر شد، تفکر ایرانی ناباور شد و خشکید و آدم ها. در مورد معاصران ما هم که شما اشاره میکنید، خب بله، دوران 28 مرداد دورانی بود که دو کودتا فائق شد و اون جنبش های زمان از 20 سال 1325 تا 32 که در زمین های مختلف بود،
تنها جنبش چپ نبود، جنبش های ناسیونالیستی بود، پانیرانیستی بود، سوسیالیستی بود. همین خلیل ملکی خب نخستین کسی بود که در اون زمان مثل تیتو و مثل این اون جبهه سوم رو در مقابل کمونیست شوروی باز کرد، سوسیالیست‌ها و با مصدق رو آورد، یعنی جامعه سوسیالیست‌های نهضت ملی ایران رو بنیان کرد. خب اینها داشتن میبالیدن، جوانهایی که در اون سنین بودن پیرو اینها بودن، پیرو حالا یا خلیل ملکی بودن یا مصدق بودن یا آدمهایی از نوع چه میدونم علایار ساله و یا دکتر غلام حسین صدر، آدمهای شریف ایران دوست بودن. خب اینها بعد از 28 مرداد اینها همه سرکوب شد، تمام تمایلات خلاف سلطنت اینا رفت زیر زمین و بعد موجب شد که جنبش های غیرقانونی چریکی به وجود بیاد یا جنبش های مذهبی افراطی به وجود بیاد. یعنی سلامتی که جامعه باید داشته باشه که در اون دموکراسی بباله، آزادی خواهی بباله، متاسفانه هرگز نصیب جامعه ایران نشد. جامعه امروز غرب رو که شما فکر میکنید این از دوران قرون وسطا بعد اون انگزیسیون و تفتیش عقاید و سلطه کلیسا و اینا رو شما باید در نظر بگیرید که چه دوران سیاهی رو اینا طی کردن تا به دوران اندک اندک دموکراسی و لیبرالیسم امروزی رسیدن. این است که یک شبه که نبوده در ایران همچین موهبت و همچین فرصتی متاسفانه نصیب نشده.
و این حادثه 28 مرداد چه تأثیر در ادبیات ما گذاشت؟
28 مرداد موجب شد که ادبیات ما که تازه داشت شکوفا می شد، زبانها باز شده بود، زبانهای متنوع در زمینه طنز مثلا نوع افراشته، درسته چلنگر یک نشریه چپ بود ولی خب به هر حال زبان توده مردم بود، یا زبانهای مختلف مثل زبان فرخی یزدی، زبان عشقی، زبانهایی که اونها به حد خود من داوری ارزش ادبی نمی کنم از نظر زبان، زبان فکر اونها به هر حال تنوع داشت. اینها تمام بریده شد در 28 مرداد، زبان شد زبان سمبولیک که مثلا نیمایوشیج نمایندش بود. نیمایوشیج وقتی که صحبت از شب میکنه، شب قرق دارد بیمارستان، شب جنگل، شب و فلانی، شب نماینده اختناقه. تمام زبان نمادین شد، زبان سمبولیک شد. خب میدونید زبان سمبولیک هم چندان با طبقه متوسط حتی ترسخان مردم مفهوم نیست، به همین دلیل شعر نیما هم برای شعر طبقه متوسط حتی مفهوم نبود. زبانی بود خاص روشنفکران چپ که اونها به اصطلاح همونها امثال طبری و اینا هم این رو تبلیغ کردن. نیما هم در حال در سایه حزب توده بود که بالید، یعنی به هر حال بی تأثیر نبود به خاطر همون زبان سیاسی سمبولیکش. ادبیات دیگه البته بود در زمین مثلا داستان نویسی مثل صادق هدایت، مثل نوع دیگری که در داستان نویسی، ولی به هر حال اگر اختناق نمی بود ما میراث ادبی متنوع‌تر و شکوفاتر و با ارزش‌تری می داشتیم.
خب این داستان 28 مرداد و کودتایی که اتفاق افتاد و داستان مصدق هنوز که هنوز تو جامعه روشن فکری ما مسئله هست، یعنی فراموش نشده، یعنی نرفت، پروندهش هنوز بازه و خود مصدق تبدیل شده به یه نماد، نمادی که آزادی خواهان و ایناست. مشکل ما چیه؟ چرا ما هنوز گیریم؟ نمیریم به سمت جلو؟
مشکل ما این است که چون الان زمینه برای فکر روشنی که ریشش در ایران و منافع ملی ایرانی باشه به صورت یه ایدئولوژی مدون نشده و تدوین نشده که مورد قبول قرار بگیره، هنوز ما تقضیه میکنیم از گذشتگان ما، هنوز فکر میکنیم که مصدق با همه ضعف و قوتش یک نماد کامل بدون نقص بوده، چون چیز دیگری نبوده. متاسفانه ما احتیاج به بازنگری داریم، بازنگری در مورد گذشته خودمون که بر اساس اسناد باشه، نه تخیلات عاطفی شخص خود ما در مورد مثلا مسئله کودتای 28 مرداد که دربارش تشکیک میشه یا تردید میشه. چون دستیابی ما به اسناد متقن نیست، هنوز برای ما این تردید واقعه که آیا واقعا این قیام ملی بوده یا این کودتا بوده، در حالی که بدون هیچ نوع تردیدی کودتا بوده که به کمک انگلیس و آمریکا صورت گرفته. متاسفانه نادانی شاه اگر نمی بود و او میتونست و میخواست که از حکومت ملی دکتر مصدق حمایت کنه و حکومت دکتر مصدق میبالید و چند سالی این نهال دموکراسی در ایران کم کم رشد میکرد و ما صاحب یک حکومتی می شدیم که در سایش اون وقت معنویاتی مثل ادبیات و فرهنگ هم می تونست که تغذیه باشه.
تو عرصه حالا تولید ادبی، تولیدات ادبی که ما داریم توی به دست نویسنده ها و شعرها و پژوهشگرای فرهنگی، ببین در آمریکای لاتین یا حتی تو اسپانیا، علیرغم اینکه دیکتاتوری حاکم بود، ولی نویسنده های خیلی بزرگی که در مقیاس جهانی ادبیاتی رو تولید کردن مطرح شد، در حالی که ما توی کشور ما این اتفاق نیفتاد. ولی وقتی که همون ادبیات به فارسی ترجمه میشه، این به شدت مورد استقبال خواننده ایرانی قرار میگیره. یعنی خواننده ایرانی داره اعلام میکنه من نیاز دارم به ادبیات.
بله.
خب این ادبیات در اون جامعه در واقع رشد کرده و مطرح شده، تو جامعه ما خلأش دیده.
بله، دلیل خلأ زبان ما، زبان ما زبان محدودی است، در حالی که اون آمریکای لاتین که شما بهش اشاره میکنید به علت اینکه زبان اصلی زبان اسپانیایی است و زبان اسپانیایی زبان غالب ممالک آمریکای لاتینه و اونها تونستن مثلا یه آدم مثل مارکز به راحتی آثارش ترجمه شده، با وجود که اثر هنریش اثر دشواری بوده، میدونی اون رئالیسم جادوی مارکز آسان نبوده، ولی چون در میلیون ها نسخه این رمان هاش چاپ و منتشر میشه و مردم اسپانیایی زبان میتونن بخونن، خب طبیعی است که اون جهانی میشه. ولی مثلا نویسندگان ما واقعا در یه محدوده خیلی بسته‌ای، نهایتش مثلا در ایران و تاجیکستان و افغانستان و اینا، که یا اگر هم ترجمه بشه مثلا آثاری که ترجمه میشه در تیراژ خیلی محدودی برای دپارتمان‌های شرق شناسی و ایران شناسی مصرف
داره. همین ادبیات به زبان فارسی برای فارسی زبان‌های خودمون هم تولید نمیشه. من نکته اینه.
خب به دلیل اینکه آنچنان، ببینید الان روزگار ما زمانی بود که وقتی من دانشجو بودم، سازمان کتاب‌های جیبی در ایران سیر حکمت در اروپا رو در 5000 نسخه در نسخه جیبی منتشر میکرد، یا صرف‌شناسی ملک و شعر بهار رو در 2500 نسخه، و به این چاپ‌های متعدد میرسید به قیمت 2 تومن. و بعد فضای فکری و فرهنگی هم جور بود، فراغت ها بیشتر بود، معاش ها راحت تر بود، راحت شما میتونستید برید سیر حکمت در اروپا رو بگیرید بخونید و کنجکاوی کنید، برای اینکه زندگی ها راحت تر بود، توجه ها به معنویات بیشتر بود. الان واقعا شب چو عقد نماز میبندم چه خورد بامداد فرزندم، به قول سعدی شده. شما مردی که صاحب خونه نیست، صاحب معیشتی که بتونه جوابگوی زندگی روزمره شده داشته باشه، این واقعا بهش بگی که برو کتاب بخونه اینا واقعا یه جوری طنزه، طعنه است، مثل این که سر به سرش میذارید. وانگهی من خودم زمانی که در برنامه شهر آفتاب میفرستادم این دستیارانم رو که برن گفتگو کنن با آدم های مختلف که چرا مردم کتاب، تازه اون زمان که میگم کتاب ها در 5000 نسخه منتشر میشد، کتاب های از سنسه ایرکت و در اروپا، چرا مردم بیشتر کتاب نمیخونن؟ سوالای جوابهایی که بعضی از اینا میدادن خیلی قابل توجه بود. مثلا بعضی ها میگفتن که مثلا پدر من که حالا مثلا کتاب خونده مثلا چی شده، حالا یه معلم شده، در حالی که عموی من رفته بقاله یا اون میلیونر شده. یعنی ببین عزت و ارزشی که صاحبان فرهنگ و فرهیختگان جوابی که میگرفتن از مدیران جامعه، این خیلی در تشویق رو آوردن افراد جامعه به فرهنگ مؤثر بود. الان این چنین نیست، یا حتی در زمان شاه اونجوری که باید نمی بود که مثلا هنرمند هر جا که رود قدر بیند و بر صد نشیند. الان مثلا یه فردی مثل حسین علیزاده رو که توی موسیقی صاحب استعداد زیادیه، شما وقتی پای درد دلش میشینید که نشستید میگید که من در زمانی زندگی میکنم که باید سازم پشت گلدون بزنم توی من نمیتونم حتی خودم رو به عنوان هنر و هنر ما رو اصلا به رسمیت نمیسازم. معلوم نیست که وضع حاکمان زمانی ما با هنر موسیقی چیه، آیا به هر حال اینا اینو به عنوان هنر قبول دارن یا این رو گناه میدونن. اینا همش به صورت مخفی. حالا در مورد ادبیات همینه، مثلا ادبیات و شعر و اینا الان جنبه ذوقی گرفته که دیگه به علت مزایقی که در جامعه حادث شده دیگه اینها خارج شده از موضوع.
بفرمایید که هنر، حالا ما اصلا سرفصل اواخرش دیگه، من فکر کنم این جلسه امروز تمامش بکنیم.
بله.
هنر برای هنر یا هنر برای مردم؟
مسلماً هنر برای مردمه. هنر برای هنر که مفهوم نداره. به هر حال هنر وقتی که زاده میشه نیاز به مخاطب داره. شما منزوی ترین هنرمند رو هم که شما فکر کنید مسلماً در نهایت مخاطبی فرضی برای خودش قائل بوده. منتها این کسانی که این موضوع رو به این صورت مطرح میکردن تو زمانه ما، هنر برای مردم، بیشتر اون تمایلات چپ بوده، مقصودش هم از مردم خلق و اینا بوده که میخواستن هنر صرفا وسیلهی برای بیداری و آگاهی قرار بگیره. حقیقت مطلب این است که هنرمند رو نباید به هیچ وجه ملتزم و متعهد کرد. هنرمند باید آزاد باشه. طبیعی است که در ذهنش که مخاطبی داره. هر هنرمند منزوی هم، مثلا شما فکر کنید شاعری مثل سهراب سپهری که خیلی هم شاعر عارف منزوی بود و هیچ وقت هم تن به هیچ نوع مصاحبه‌ای یا گفتگو یا چیزی نمیداد، در نهایت دلش میخواست که هنرش خونده بشه و شنیده بشه.
چه رابطه بین هنر و ایدئولوژی وجود داره؟
خب ایدئولوژی اسباب دست یک حاکمانی است که همه چیز رو از جمله هنر رو میخوان به خدمت ایدئولوژی خودشون در بیارن. در زمانه ما ژدانوف و حزب کمونیست شوروی میخواستند که هنر به طور کلی در خدمت اونا ده. وقتی اونا میگفتن در خدمت مردم یا در خدمت خلق، منظورشون همون آرمان‌های حزب کمونیست بود. هنر در زمان هنر پوک و بی ارزشی میشه. شما نگاه کنید مثلا نمونه هایی که فراورده های هنر جامعه سوسیالیستی اون زمان بوده، مثلا آثار ماکسیم گورکی یا شولوخوف، اینها آثار میانمایه است، در حالی که آثار داستایفسکی که در اون زمان مورد طعن و لعن بود، خب آثار شکوفا و با ارزشی، آثار چخوف، آثار. بنابراین هنر نبایستی محدود بشه به هیچ نوع واقعا ایدئولوژی. ایدئولوژی چه ایدئولوژی مذهبی باشه، چه ایدئولوژی سیاسی باشه، چه ایدئولوژی فکری و مسلکی باشه، خفه کننده ذات هنره.
رابطه مدرنیسم با هویت ملی چیه؟ این جهانی شدن چه تأثیری در بقای هویت ما داره؟
به هر حال مدرنیسم یا جهان مدرن، هنر مدرن رو میطلبه. شما نمیتونید در جهان معاصر ما که غلبه مدرنیته بر تمام اضلاع و اجزای شاکمه، از هنر مثلا 100 سال پیش اسمی ببرید، شعری به سبک قاآنی بگید یا به سبک سروش اصفهانی بگید. هنر جهان مدرن هنر مدرن رو اقتضا میکنه. کسانی هم که در مقابل اینها میخوان مقاومت کنن، آب در هاون میکوبن. به نظر من ذات جهان مدرن مقتضیات خودش رو میطلبه که هنر هم تجلیه خود اون.
واخه ما اصلا میتونیم راجع به هویت ملی هم صحبت کنیم؟
هویت ملی خب بله، تناقضی نداره. انسان ایرانی وقتی که هنری میآفرینه، پرتوی از خصوصیات عاطفی و فکری و فرهنگی و کودکی و نوجوانی و ملی خودش رو به حال منعکس میکنه. اینها منظم با همه و بسته به همه. انسان ایرانی نمیتونه مثلا گواتمالایی فکر کنه یا مثل چینی فکر کنه. او مجموعی از تراوشات عاطفی و فکریش رو که به بیرون بازتاب میده، تجلیش هنر شد.
ما تو قرن 21 شما چه تعریفی از روشنفکر دارین و مسئولیت روشنفکر چیه؟ مثلا روشنفکر دارین؟
حالا ببینید، روشنفکر طبقه خاصی نیست، در همه طبقات، از کارگر و کارمند و قشرهای مختلف، اصناف مختلف، روشنفکر کسی است که دیدش به جهان دید روشن و باز و تجدد خواهانه‌ای باشه. اینی که از ابتدا گفتن، یعنی در زمانه خودش فکر کنه، روشن بیاندیشه. بله، بنابراین در تمام اصناف و تمام طبقات ایران افرادی هستند که از چنین دیدگاهی تجددخواهانه و نواندیشانه برخوردارن. اونا هستند که میتونن ایران امروز رو به طرف جهانی شدن و امروزی شدن و مدرن شدن پیش ببرن.
آزادی به نظر شما چیه؟ چه خصوصیتی داره؟ و آزادی اصلا مهمتره یا عرض کنم مثلا قانون؟
والا اینا با هم منافاتی نداره. قانون محدود کننده آزادی نیست. تعریف خیلی کلاسیکی که از آزادی میشه، میگه شما آزادی به شرط اینکه آزادی شما موجب سلب آزادی دیگری نشه. قانون یک همچین حدی برای آزادی قائله.
حد و حدش هم همینه.
ببینید، آنچه که از قدیم مد نظر روشنگران ما بوده که من در کتابم ازشون یاد کردم، همین قانونه. همه روشنگران ما، از میزفت علی آخونزاده تا ملکم خان تا آخرین شاسم بهار، بله کشن تو شعرهای بهار که همش دوست حکومت قانون میذارن. بدون قانون جامعه نمیتونه آزاد باشه، نمیتونه برخوردار از رفاه باشه، از زندگی باشه. همه اینها اگر یک حرف بوده باشه از روشنفکران ما و تجددخواهان ما، حکومت قانون بوده. حکومت قانون بوده که هر کسی حد خودش مشخص باشه و در مقابل قانون بتونه جوابگو باشه.
الان تو این 5-6 سال اخیر که این داستان‌هایی که در شمال آفریقا و خاورمیانه اتفاق افتاد که به نام بهار عربی مشهور شد، صدایی در اومد از تونس شروع شد و بعد همه‌گیر شد و بعدم یه فروکش کرد و بخیر اتفاق افتاد، الان تنشین شده به بعد. الان که نگاه میکنیم چه درسی ما میگیریم از این ماجرا؟
درسی که ما میگیریم باید این درس باشه که حکومت خودکامه، توتالیتر و استبدادی دوام نداره. تمام این حکومت ها بودن که در سایه دین یا در سایه حزب یا در سایه ایدئولوژی تونستن بر توده مردم حکومت کنن با اختناق و زور و قوه قهریه، ولی خب همین به هر حال سر بلند کرده. الان امروز روز شنیدم دوباره مصر دستخوش تظاهرات شده، برای اینکه اون حکومت کودتایی سیسی نتونست دوام بیاره. ببینید زمانه ما در دوران اینترنت و این تلفن‌های همراه و این وسایل جمعی شما نمیتونید مردم رو بی‌خبر نگه دارید. حتی در دوران گذشته هم نمیشد، در دوران ما به همین دلیل شاه هم نتونست. هیچ نوع حکومت دیکتاتوری در این زمانه دوامی نخواهد داشت. دیر یا زود داره، سخت و سوز نداره. همین
یکی از مطالبش، موضوعات فرهنگی که جامعه ما باهاش مواجهه، عدم در واقع تحمل نظر مخالفه.
مهمترین تعریفی که از مدرنیته میشه فردیته، یعنی احترام به فردیت. فردیت هم مهمترین عنصرش استقلال رأیه و تحمل و تالرنس، اونی که فرنگی ها میگن تولرانس یا تالرنس، تحمل و تساهله. یعنی من قبول دارم نظر خودم رو ولی حاضرم نظر شما رو هم بشنوم. ببینید خود من درسی که از پدرم گرفتم، پدر من همونطور که گفتم با مسلک ها و فرقه های مذهبی مختلف تر آبادان اون زمان میامیخ، چون به زبان هندی خیلی تسلط داشت، دوستانی داشت که اینها اصلا میدونه هندو بودن. هندوها به صورت به اون معنا به خدای چیز اون برهما مثلا مادن، یا مثلا گبری بودن، زرتشتی بودن، یهودی بودن، ارمنی، فرقی نداشت. پدر من با همه اینا در میامیخ و با همه اینا رو دوست داشت، جز این که شما بتونید عقاید مخالف. ممکن بود پدر من با افکار اونا موافق نبود لزومن، دوستی لازمه. شما جامعه ایدالیست که شما همه رو بتونید تحمل کنید. تحمل و تالرنس و به اصطلاح مدارا شرط جامعه انسانیه. و اگر از من بپرسید که خودم، خب تحصیلاتم در انگلیس بوده، بعد من 17 سال در ژاپن بودم، ژاپنی ها محال شما اصلا اگر علارغم افکارشون حرفی بزنید، اونها اصلا خیشتنداری و شرم مانع میشه، دور از ادب میدونن که با فکر شما مخالفت کنن. بعد نهایت حرف این چیزی که میتونم بزنم میگن متاسفانه من نمیتونم با شما موافق باشم. همینه،
تمام شد. ما هنوز وارد یک جامعه مدرن نشدیم.
نه اصلا نشدیم، برای اینکه اسباب مدرنیتی که به آزادی بوده برای ما فراهم نشده.
بفرمایید که یک شاهرخ مصر که ازش اسم بردید.
بله.
بسیار آدم دوست داشتنی،
بسیار عالی. دیده بودید شما؟
من ندیده بودم، ولی من کتاب روسا درگاهش رو خوندم. که
من یک چیزی نوشتم درباره روسا درگاه. بله.
تو اون کتاب یه جا میگه که جوان که بودم به قصد فتح دنیا از خواب بیدار میشدم.
درسته.
بعد ادامهش میگه که حالا به قصد باز کردن مغازه، روشن کردن چراغ‌ها و ایستادن به انتظار مشتری تو پاریس.
آره.
این جمله، این چه درسی به ما میده؟
سرنوشت بسکو
نه میگه که ما که جوان بودیم، یعنی تاریخ داره داره.
خب ببینید، حرف مسکوب حاصل دردمندیشه. مسکوب عضو حزب توده بود و عضو حزب به صورت تمام وقت در خدمت حزب توده قرار گرفته بود. بعد برخورد نه بر بعد از تصفیه و جریان دوبچک و چیز و اینها اونم برگشت، ولی همچنان در ایران بود، ولی بعد برخورد کرد با انقلاب اسلامی. در جریان راهپیمایی هم شرکت کرد. کتاب با اینجا شروع میشه. در جریان راهپیمایی انقلاب اسلامی شرکت کرد، مثل بسیاری از روشنفکرها، چون اوضاع سختتر و سختتر شد گذاشت رفت پاریس. در پاریس هم به تنگ دستی افتاد. میگه که ما میخواستیم روزگاری دنیا رو تغییر بدیم، دنیا ما رو تغییر داد. میدونید این حرفش حاصل دردمندیشه که ناشی از یک جور یأسه. تمام روزها در راه حکایت واقعا استیصال و نومیدی و سرخوردگیشه از هرچه فکر انسانیه، ولی ملبس جرقه های انسانی هست هنوز به کلی.
برادر شما گرفتاری ما امروز چیه؟
گرفتاری ما نبود حکومت قانونه. یعنی این حرف هنوز به قوت خودش باقیه بعد از 170 سال. حکومت قانون اگر باشه، ما ثروت ملی داریم، انسانهای شایسته داریم. من سراسر دنیا رو که گشتم، هوشمندی جوانهای ایرانی اگر نخوام بگم برتره، بدتر نیست. ژاپنی ها با همه پیشرفتی که کردن مردم خیلی باهوشی نیستند، اما مردم منضبطی هستند، مردمی هستند که بر روی حکومت قانون و اون مرزها شرکت می کنن، نوعی انضباط نظامی دارن. همچنان که این مردم چین امروز هم حاصل اون حزب کمونیست بهشون یک دست داده، درس انضباط، درس قانون، که امروز روز به اینجا رسیدن، دنیا رو دارن میگیرن. ما مردم باهوشی هستیم، میراث فکری و فرهنگی غنی داشتیم. من نمیخوام که رجز بخونم که ما بو علی داشتیم، زکریا رازی داشتیم، جمشدین قیاس کاشانی داشتیم، بیرونی داشتیم. خب بله داشتیم، ولی اینها هم ایرانی بودن. الان هم در خود آمریکا شما حساب کنید، گفت همین فیروزه نادری که در ناسا یکی از مدیران ناساس گفته بود که میزان ایرانیانی که در پزشکی هستند، در استادی دانشگاه هستند، در مناصب عالی علمی و فرهنگی آمریکا هستند کم نیستند. خب چرا ما بایستی به این روز بیافتیم که همش در فکر این باشیم که کدوم کشور به ما حمله کنه یا نکنه، تحریم بشیم یا نشیم؟ این به علت این که اگر ما طالب رأی اکثریت بودیم و تن به آزادی و حکومت قانون میدادیم، خب به راحتی ما میتونستیم پیشرفت کنیم.
الان بزرگترین دغدغه امروز شما چیه؟
دغدغه من آینده ایرانه، آینده ایران. البته به این معنی نیست که من ناامید باشم، ولی خب ترسانم، بیمناکم. میدونید هر روز صبح که شما از خواب بلند میشید، شما با یه تهدیدی مواجه هستید. این بازی هایی که صورت میگیره ممکنه که واقعا خطرناک نباشه، ولی دور از خطر هم نیست. ببینید جنگ های بزرگ با یک اشتباه صورت گرفته، اونم در یه منطقه‌ای که ما روی انبار باروت هستیم. این است که خب منم به عنوان ایرانی که خیلی دلبسته ایران هستم، دلبسته دوستانم، دلبسته زبان فارسی هم، دلبسته بودن ایران و سعادت و رستگاری جوانهای ایرانی هستم، خب من غم اونا رو میخورم.
شما هویتتون از کجا میگیرید؟ یا در کجا پیدا میکنید؟
هویت من از خود سرزمینی نیست که من زندگی میکنم، مادر، پدر، زبان، فکر، دین، زبان مشترک. هویت میدونید یه مجموعه است که عناصری داره. این عناصر متشکل از زبان ملی، فصل مشترک، خاطرات مشترک قوم و نژاد، همه اینها یک هویتی رو میسازه. بر
نظر شما راجع به عشق بلا شرط چیه؟
خب به هر حال اگر به صورت مطلق باشه که خب چنین چیزی واقعیت نداره. هر چیزی به هر حال مشروط به شروط دیگه، یه چیز ابستره که نمیشه. هر عشق هم مثل یکی از مظاهر هستی وقتی میخواد موضوعیت پیدا کنه، تجلی پیدا کنه، مشروط به شروط میشه.
خوشبختی رو کجا میشه پیدا کرد؟
خوشبختی در آرامشه. انسان اگر آرامش داشته باشه، سعادت بنده، همون جوری سعادتی که پیشینیان ما کما بیش داشتن، یا الان مثلا مردمی که الان در روستاها زندگی میکنن. اگر شما دستخوش استراب نداشته، غم معاش نداشته باشید، فراغ بال داشته باشید، این برای شما یک نوع سعادت. سعادت، سعادت چیه؟ سعادت که ثروت و مکنت و چه میدونم رفاه به اون معنا نیست. البته اونها هم لازمه ولی کافی نیست. اون است که اونا تضمین کننده این باشه که شما واقعا یک نوع آرامش درونی داشته باشید.
چه چیز تو دنیا امروز شما را بیشتر از همه شگفت زده میکنه؟
همین تعارضا، تفاوتها، اختلافات، جنگها، بیرحمی و قساوت. ما قساوت رو زمانی در قصه ها و اینا می دیدیم و می خوندیم تو تاریخ راجع به مغول اینا، ولی الان چجوری شما می تونید ببینید که مثلا گلوی فرزندان رو جلوی پدران خودشون می برن و اینا رو شما چطوری می تونید باور کنید؟ روایت هایی که از بیرحمی و قساوت می شه بیشترین موجبی است برای شگفتی زدگی من.
اگه بخواید خودتون توصیف کنین چی میگین راجع به خودتون؟
من آدم معمولی هستم که هیچ نوع امتیازی برای خودم قائل نیستم. واقعا گفتم که اگر که امتیازی هست یا سعادتی نصیب من شده، من اون رو مرهون دوستان خودم میدونم. من از این موهبت برخوردار بودم که دوستان دانا و آزاده و شریفی داشتم.
بزرگترین آرزوتون الان چیه؟
آرزوی من آرزوی ایرانه، آرزوی خوبی و خوشبختی ایران و مردم ایران.
از امیدها و ناامیدیاتون به چی امید دارین از چی ناامید؟
امید من همین امید رایی آزادی مردم ایرانه و من نمیتونم ناامید باشم، برای که ذاتاً آدم ناامیدی نیست، نبودم، آدم تلخی نبودم. با آدمای تلخ و ناامید خیلی نشست و برخاست کردم، ولی مجموعه سرشت من یک نوع آرامش و خوشبینی بوده.
هیچ وقت تو زندگی از خودتون سوال کردین در خلوت؟
که چی؟
مهمترین سوال.
بله بله بله.
مهمترین سوالی که کردین چیه خود؟
آخه سوال ها فرق میکنه. سوال ها هر روز به نسبت مسائل، موقعیت ها، خانواده، جامعه تغییر پذیره.
اگه یه جوانی بخواد مسیر شما رو طی بکنه، چه توصیه بهشون میکنی؟
توصیه که من میکنم هر جوانی در هر رشته‌ای که دوست داره بایستی دل ببنده و خطر رو بپذیره. از سفر کردن، از حرکت کردن نهراسه، پشت کار داشته باشه و عاشق اون هرچی در هر زمینه‌ای.
عاشق اون فکر و هدفش باشه و به خاطرش کوشش کنه، تسلیم نشه، از شکست سرخوردگی پیدا نکنه، دوباره پی بگیره، مسلما موفق میشه.
آخرین سوال، نظرتون راجع به این پروژه آرته چیه؟
خیلی خوبه. من فقط از شما به سهم خودم سپاسگزاری میکنم، چون این کار کار یک سازمان دولتی بوده که متکی به پشتوانه ملی و دولتی بوده باشه، مثل وزارت ارشاد. شما آمدید یک تنه دل بستید و این کار رو، البته من شنیدم آقای حبیب لاجوردی در میزان خیلی محدودی، اونم در حوزه سیاست با عده‌ای از رجال صحبت کرده که بولم بد نبوده، ولی شما ارزش کارتون روی وسعت و تنوع کارتونه. شما بس نکردید به هنرمندان، ادیبان، پژوهشگران، موسیقی دانان، هم بازیگران، همه اینها، مخصوصا کسانی که اینها در معرض رفتن و مرگ هستند که یک واقعیت حاصل کار شما برای آیندگان میمونه و شما را دعا خواهند کرد.
خیلی ممنون. باشه.